بسم الله الرحمن الرحیم. بله خواهش میکنم. من یه پیام گذاشته بودم که سوره نساء را اگه فرصت کردید نگاه کنید. نمیدونم دیدید یا ندیدید. خلاصه سوره خوبیه کلا، حالا بحث زنان هم که هست دیگه هیچی. این سوره اینجور که در حد فهم من تقریبا 36 آیه. سلام علیکم. خواهش میکنم، مشکل نیست. این سوره من نمیدونم اون اوایل ترم نکته رو گفتم یا نگفتم خدمت شما، که وقتی میگفتم خانواده با جامعه متفاوته، دو تا تلقی به نظرم به نحو کلی در روی وضعیت خانواده و جامعه هست. تلقی غربی این است که اصلا میذاره رو جامعه، خانواده رو یه واحد اجتماعی در نظر میگیره که یه رقم بخوره، الگوش برای خانواده جامعه است. تو نگاه دینی معکوس اینه، یعنی که نه فقط اصل بر خانواده است، بلکه الگوش برای جامعه خانواده است. یعنی چی؟ یعنی که شما وقتی بخواید روابط اجتماعی انسان‌ها رو توضیح بدید، ببین اونا وقتی خواهد روابط خانوادگی انسان رو توضیح بدن، تعبیر شرکت رو به کار می‌برن، یعنی شریک زندگی، اینا رو قبلا گفتم. حالا تو اسلام وقتی بخواد روابط اجتماعی افراد توضیح بدن، تعابیر خانوادگی استفاده میکنن. مثلا میگن که چیز انما المؤمنون اخوه، رابطه مؤمنین با هم برادریه. یا میگن مثلا انا و علی ابا و حاضر امه، من و علی پدران این امتی. یعنی برای رابطه درست یا مثلا خب مفهوم ولایت که رابطه اجتماعی مؤمنینه، از رابطه خانوادگی در اومده دیگه. ولی کیه؟ ولی پدر و مادرن که ولی طفلن، ولی بچن. از این مفهوم ولی عیب نداره، خیلی مشکل نیست. نه اصلا مشکلی نیست، از نظر من هیچ مشکلی نیست. این رابطه ولایه توی اینجا هم داره در واقع منعکس میشه. حالا با این دید که عرض کردم، به نظرم میاد سوره نساء از سوره هایی است که مسئله رو از زاویه در واقع خانواده شروع میکنه، از خانواده میره سراغ جامعه، شکل گیری جامعه. این یعنی جامعه اسلامی اگر بخواد رقم بخوره، اول باید مسائل خانوادگیش حل بشه، بعد برن سراغ مسئله اجتماعی. این تحلیلیست که برداشتیست که من این سوره دارم. خب
دوست که
برشتی
سوره
بسرم یادمون رفت نیا کنم. بله
نه یه توضیح اول راجعه چیز، اما تو پا چرا همه این توضیحاتی که داری میگیم یا اصلا عده بارداران نماشه بسید به خاطر لذتی که حالا
من میبرم کار بود
نشده بودی، یه چیزی گفتیم یادم نمیاد سر چی بود، یادم نمیاد لذت روش گفتیم. دیگه باید که برد کسی که مذارت کنم، یعنی دوانش داشت گذشته شده، در اون چرا همچی چیزی احساب نمیشه؟ نفهمیدم. این سوال معمولی کنم چی میده؟ چون چی میگه احساب داره؟ لذت رو بود چون مردم توی لذت داره، به خاطر همین مثلا عده گذاشتن.
خواهش میکنم. خب ببینید، توی این سوره نساء اگر حالا دیروز دیگاه کرده باشید، دو تا فراز مهمه. یه فرازش از آیه سوره نساء، یه فراز آیه 1-14 است. فراز بعدی از آیه 15-28 من حالا این نوشتم چند تا فرازش، بعدش آیه 29-31 و بعدش 32-35. مسئله وضعیت خانواده رو اول از مسئله در واقع به یه معنا اقتصادی شروع میکنه، بعدش بعد میره سراغ بحث در واقع مسائل جنسی و روابط از زاویه مسائل جنسی، و بعدش در فراز آخر هم میره در واقع سراغ مدیریت خانواده. اون دو آیه هم وسطش یه در واقع یک گریز دوباره گریز به نظم اقتصادی، یعنی اون بحث اقتصادی که اولش مطرحه. آیات رو من احساس میکنم که اینجوری دیگه دستبندی میشه کرد. توی این هر کدوم از اینا دوباره هر فرازی چند تا نکته داره. دور اول جلسه گفتم اون رو یادآوری میکنم. ببینید تحلیل من این است که سوره نساء داره مسئله انسان رو شروع میکنه از خانواده به سمت جامعه، یعنی قراره جامعه رو رقم بزنیم، اول خانواده رو تکلیفش درست بفهمیم، درست کنیم، بعدش انتظار جامعه. توی فراز اولش که یک تا چهارده است، اینجا من به نظرم خودش چهار تا زیر مدخل داره. یک آیه یکه، یک آیه دو تا شیشه، یک آیه هفت تا دوازده، یکم سیزده چهارده. خب آیه یک در واقع شروع بحث با تذکر به تقوا و نسبت کلی انسان هاست. یعنی این که هر سوره از قرآن یه در واقع میشه گفت، حالا با موضوع کلمه دقیقی نیست، مثلا بخیلن یه روی کرد، یه هدف کلی داره. هدف شاید بشه گفت هر سوره قرآن یه هدف کلی داره. مثلا شما المیزان اگه نگاه کنید، اول هر سوره توضیح میده هدف کلی این سوره چیه، اصلا چرا یک سوره با سوره دیگه متمایز شده. این علالقاده توی سوره کاری داره انجام میشه که توی سوره دیگه یک کار دیگه داره انجام میشه. اومخ شما تو هر سوره این که آدم بتونه به دست بیاره که این فضای کلی سوره چیه. دیگه راهی که آدم میتونه این فضای کلی سوره به دست بیاره، غالبا نمیخوام بگم همیشه، غالبا سوره با یه آیات شروع میشه با همین مطلب جمع بندی میشه. توجه روی اول و آخر سوره غالبا کمک میکنه از اون دورنمای کلی که ما توی سوره داریم. الان شما سوره آیه اولش نگاه کنید، آیه اولش این است که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. ببینید تقوا نسبت به ربی که تقوای ربی که این رب مدل آفرینش اینه که من نفس واحده ایجاد کرد و خلق من ها زوجه ها بس من هما رجال کسی رب نسا جامعه من هما رجالن کثیرن و نساء بعد میفرماید وقتق الله الذی. دوباره ببینید این اگه همین فراز بود این تلقی قرآن خوب شدید، یا از باز اونجا رو میشد هنگتا مناش کرد. ببینید پروردگاری که شما رو از یه نفر شروع کرد و زنش هم و همسرش هم از اون آفرید و جامعه رو گسترش داد، اگه همین مقدار فقط بود یه مقدار ترقی اجتماعی همین قردی خیلی چیز بود دیگه، از یه زن و مردی شروع شد و جامعه شکل گرفت. اما فراز دوشه میگه من تقوی الله الذی، دوباره تقوای الله که تساءلون بهی و الارحام. این و الارحام رو به چی باید بزنیم؟ دو تا تحلیل شده سنیم. بعد میفرماد در واقع آیه کل شجوری جرمان دوشه دیگه این الله هر کانم علیکم رقیبا. خب ببینید این الارحام رو غالبا زدن به یا به اتقو الله یا به اتقو زدن، این عطر به الله یا عطر بهیه. الارحام تساءلون بهی و الارحام دیگه درسته؟ الارحام هر کدومشو یعنی شما در مورد این ارحام تقوا رو رعایت کنید یا اینکه خدایی که به وسیله او مورد بازخواست قرار میگیرید و مورد بازخواست ارحام قرار میگیرید. دو تا مهم، یعنی ارحام رو دوباره وسط کار خیلی جدی میاره که از من این است که در اون مسئله این است که خدا آفرینش شروع کرد، ربوبیت شروع کرد، نظام ربوبیت یه محور اساس مهمی رو اصلا به خانواده داره و به جامعه که کلیت جامعه است.
خب من فقط یه نکته رو سر این آیه بگم. اینا رو من قبلا تو سایت یک آیه در روز این آیات سوره نساء که دارم میگم تو هم آیه 36 رو من مفصل بحث کردم، کلش هم یه فایل شده اگه خواستید اون صورت فایل مستقل نمیتونم بهتون بدمش، البته دادم امتحان اون نمیاد چون برای هر آیهش یه وقت زیادی من گذاشتم، شاید مثلا شاید چند صد صفحه بشه همین 30 آیه. اگه احیانا حالا فرستادم براتون چیز خواستید نگاه کنید دیگه، حالا فقط اون قسمت های تدبرشو نگاه کنید، نکات اصلی من اونجاست، یعنی چون من یه بحث لغت مفصل دارم، بحث احادیث دارم، احادیث هم قشنگه خوبه ولی حالا این جهت کلیش. خب من چند یه دو نکته حاشیه بگم. یه سوال یادم نیست جلسه قبل کی سوال کرد ولی من گفتم اینو سوره نساء رو شروع کردم این نکته رو میگم، حالا حتی سوالش هم نیست ولی گفتم که این بعد رو دادم. ببینید آیا کامو خانومی که هم نیومدن ایشون چی سوال کرد که آیا خدا زن رو از مرد آفرید؟ همین جلسه درست سوال شد دیگه، درسته؟ آیا خدا زن رو از مرد آفرید یا دوتا رو با هم دیگه آفرید؟
ببینید این آیه یه ابهام جالب رو میذاره تو آیه. نگاه اول آیه این است که ببینید فتق الله الذی ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. حالا این آیه شما چه برداشتی میکنید؟ خدا چی مقابله؟
زمین
حامستگی داره به همون نفس برگرده بیمه میگرد یه نداره زن هم جهان
نفس واحد خلقتون
کردن
شما
رو خب این نفس
هم یکیه.
خب
خلق هم از واجا
خلق هم از واجا نیست، خلق هم منها زوجه ها
خلق هم منها.
من چه؟ من هیچی جواب اول
چون
تونست کنم معنی کنم یه از نفس واحده اون یکی معنیش
چی چه
معنی پاسیش؟
از آن
زوجش
را آفرید، از آن زوجش را آفرید.
یعنی هر
کسی یه جوری
بگو
من اولی دیده که خدا تعالی از آدم آفرید. اولی معنی و ظاهرترین معنی همینه که بخیر آفرید اومده، یعنی خلق من آدم و خلق من آدم حوا و بس من هما آدم و حوا رجال کسی هم انسا. یه معناست که قاله مفصلین این معنا رو گفتن به جای خودش درست هم هست، اما یه معنی دیگر هم میشه داشته باشه آیه
مثلا که... خوبشه این باشه که هر کسی و زوجش رو از خودش آفریده؟
نه بس من هما اون رو رد بکنه، بس من هما رجال کسی انتباه دیگر میشه الان شما گفتید
هر کسی
رو خب بچه توضیح بدید هر کسی زوجش رو از خودش آفریده یعنی چی؟
هم آخرش که شما منش فهمیدید
چی؟ بگید
خب میگه که هر کسی رو خلق کردن زوجش رو یعنی مثلا من زوجم رو خلق کرده همسرم زوجش رو خلق کرده از خودم
زوجم رو خلق کرده مثلا من ما چجوری میگیم خلق این خطا رو فقط مردا میگیم و بگیم زوجه ها رو
این با توجه به علت این تفسیر رایج این است که ما میدونیم که اول آدم آفرید، حتی آدم آفرید تو آیه قرآن متعدده.
به همه مردم میگه که
خلقکم
آدم
میدونم شماها این مردم همه شما رو از یه نفر آفریدید. ببین اگه شما نفس واحد رو بذارید یه نفر کاملا همین دیدگاه میشه. اولین انسانی که آفرید خدا کیه؟ آدم. این دیگه معلومه. اول آدم آفرید، ای مردم شما رو از یه نفر آفریدین، همسرش هم از همون آفریدین.
نفس واحد رو خب میتونید
معنا رو حالا خب اگه معنی دومی هم داره، خب اگه دو تا معنی، یه معنی معنی خیلی اول واضحه، یه معنی دوم که معنی یه مقدار از ظهور اولش بعیده، اما به نظر من میرسه که یه چیز نکته‌ای توش بوده که این معنی اومده. اون نکته چیه؟ اینکه تأکید من این معنا رو ندیدم مفسرین جایی بگم، یعنی من خودم تو فکر کنم تو یادداشتم گذاشتمش اونجا مدا یه جا گفتیم خیلی افراد پسندن گفتن اصلا معنی درست اینه، گفتم من نمیخوام حتما اینه ولی وقتی همین مفسرین میگن و البته تو فضای روایت هم این هست که آدم آفریدش حوا آدم آفریده شد اینم هست، ولی قبلا هم گفتم چیز تو فضای قرآن ممکنه 10 تا معنا باشه هر کدوم یه لحاظ داره دیگه. معنی دومی که به نظر من میرسه این است که بگه ما یعنی آیا آدم که آفریده شد حالا خوب یه باید آیات قرآن نیاد کنیم ببینید اونجایی که در برای آفینش اصل اولی آفینشه همیشه انسان به کار رفته آدم هم آدم به کار رفته فکرم آدم به کار رفته
انسان به کار رفته
نه ببینید ایتالا خلق آدم اینتی مطمئنید ببین مثلا اونجا داشت خلق انسان هم سلسال من همه مصدوم اینجا که سلسال بود آدم هم یه نگاه کنید
از همز آفرینشش هست بیرم
ببینید که یه جا داریم که وقتی میخواب وارد بهش میشه آدم اونجا بحث نیست داره یا آدم هست کن اندر وزر وجود کن اونجا رو نمیخون بگم اونجا که داره خود اولی و بعد خلق الانسان هم این تیم یعنی اگه هیچ جا داشته باشیم که اولین آفرینش رو خود آدمه این حرفا میتونه یه مقدار تغییر بشه اون نقطه چیه ببینید اینجوری در نظر بگیرید خدا نفس واحدی آفرید و این نفس واحد میدونید این توضیح دوم که دارم میگم این آیه و خلقنا من کل شیء زوجین
مامان نگاه
کن یعنی چی من دوم که دارم میگم با توجه به این آیه است ما از هر چیزی زوج آفریدیم خب این یک آفرید دو آفریدیم اشکال معلومه است میگه ما از هر چیزی دو تا زوج آفریدیم یعنی هر چیز دو تا چیز آفریدیم
حالا دیگه
خب حالا اینو بگیرید آیا احتمال داره که بگیم آقا ما نفس واحده آفریدیم داستان آفرینش نازه به نفس واحده بود بعد این نفس واحده رو زوج آفریدیم من کل شیء این زوجم خلق من ها زوجم از این نفس زوجش هم آفریدیم نه اینکه لزوما مرد آفریدیم از مرد زن آفریدیم معلومه منظورم؟ بله؟
اصلا
نفس واحده
هم
نه دیگه نه ببینید یعنی چیز که داره رخ میده آفرینش که داره رخ میده یه نفس واحده است که این نفس واحده به نحو زوجی پدید میاد معلوم شد؟ یعنی یه نفس واحده است که این نفس واحده منها زوجه ها از این زوجش داره یعنی به صورت زوج در میاد این حالا من گفتم به اونی احتمال اگه اینجوری باشه وقتی نمیشه هوا از آدم یعنی اون آفرینش اول که انی جاعل فی الارض خلیفه که گفت یا جای دیگه گفت خلق الانسان چون توی مرتبه دنیا که نیست تو مرتبه در واقع حال به قول قوس نزول دیگه تو مرتبه اول نفس واحده است که از همین نفس واحده زوجین در میاد یه شیئی که این شیء کلا به صورت زوج درست میشه این به عنوان احتمال دو وقتی زوج شد بس هم نمواره جالن کسی هم مرسه ها مردان و زنان مختلف از این دوتا دارن در میان
این زوج هم نفس واحده است
این زوج مرحله بعدی نفس واحده است چجوری مرحله بعدی؟ همون اینجا که من کل شیء زوجین آخه الان اینجا یه فرد یه زوجه دیگه از هر چیزی دو تا آفرینیم الان کدوم مقدمه به لحاظ لطفی نه به لحاظ زمانی ها تو اینجا الان این شیء و زوجین مقدمه اما نه تقدم بگیم تقدم زمانی اینها یعنی یه مرتبه شیء داره یه مرتبه زوجیت همه شیء داره از اون دارم هم در نظر بگیرید که ماسر الله همه چی زوجه یعنی خدا تنها کسی که فرده مثل نداره، ند نداره، زد نداره اما ماسر الله خدا همه چیز من کل شیء خلق و زوجه این دیگه من کل شیء خلق و زوجه این الان یه رفت بهش کدوم خلق نجا بیده اینجا همه چیز رو خدا زوج آفریده خودش تنها کسی که فرده حالا با این ذهنیت باشه یه احتمال بعد آیه این است که ما یه نفس واحده شما رو همه تونو از نفس واحده آفریدیم که نفس واحده رو از زوجش آفریدیم از زوجش فقط اگه این عبارت به این صورت بود که و خلق هم زوجن بحث من قطعی میشد
اما این چون خلق من هازل جهان میتونه این همچنان معنیش این باشه که ما نفس واحده رو آفریدیم، از نفس واحده زوجش رو آفریدیم، حالا از این دوتا رجالا کثیرا و نساء آفریدیم.
این
تفسیر اول بود، تفسیر اول اینجوری داره نگاه میکنه، میگه ما نفس واحده آفریدیم که میشه مرد، زوجش رو آفریدیم که میشه هوا، از اون همه رو آفریدیم. گفتم این یه تفسیری که ظاهر اولی آیه یکی رو ذهن خودتون کنه. اول تفسیر من اینو گفتم. تفسیر دوم که من گفتم میگه بگین نفس واحده آفریدیم، این نفس واحده به صورت زوجش رو هم آفریدیم. از خود این دو شاخه شد، این و زوجش.
اصلا نمیشه بگیم از مرد زوجش آفریدیم، از زن زوجش آفریدیم.
خب این این دیگه آفریدن نیست دیگه، یعنی ما میشه قرار دادیمه نه آفریدیم. یعنی خلاصه اگه از زن زوجش مرد رو بیافریدیم، یعنی مرد زن رو بیافریدیم، دوباره میشه از زن مرد رو بیافریدیم.
نه مثلا
واسه هر شخصی بگیم،
چرا نمیشه
حساب کنیم هر شخصی؟ واسه هر شخصی از مرد زنش رو آفریدیم، من و زنم.
نه دیگه چرا از مرد زنش
آفریدیم؟ از زن مردش آفریدیم، از زن مردش آفریدیم. حالا از زن مرد شافریدیم، بعدش از مرد زن شافریدیم.
خب چه این میداره؟ اما اصلا هر شخصی میتونیم ما این رو حساب کنیم؟ چون
نه، خب بلازه صورت مسئلهش تصور بکنیم یا شما یا ما این دوتا رو برای هم آفریدیم.
چون مثل مرده که چند تا زن داره؟ خب
چرا نمیشه ما اینجور حساب کنیم؟ ببینید، من اولا فلسفیش تصور بکنید، عقلش تصور بکنید، چی تصوری دارید شما؟ یا میگه ما این دوتا رو برای هم آفریدیم، این میشه. یه با شما که از این اینو آفریده، خب این آفریده باشیم که دیگه نمیدیم از این یکی رو بیافریدیم.
چرا نمیشه؟
ببینید من یک رو درست میکنم، از یک دو رو درست میکنم، شما که حالا از دو یک رو درست کنم، خب یک رو قبلا درست کردم.
خاله
همین چی شد؟
متوجه میشم سخن شما هست، ولی میگم امکان از
چیز خدایی شما خب فقط برای عقلی شما با تعبیر خلق و جعل ممکنه باشه. اگه بگیم اینو از اون قرار دادیم، اونم از این قرار دادیم، ما اینو یه چیزی توی اون قرار دادیم، اونم چیزی توی قرار دادیم، میشه. ولی خلق از ظاهرا میشه خلق منها، اگه بگیم این را از آن، اون دو نمیشه دوره هم این رو هم از آن بشود. وقتی این از آن شد دیگه اون از یکی نمیشود. آره این اشکال چیه؟
خب
ولی شما چجوری میشه؟
چون خدا
هست
همه کار
میتونه
بگیم،
چون این کار میتونه خدا میتونه دو بلا دو جمع کنه شیشتا؟
آره خدا چه نمیتونه؟
ببینی امام اون سوال بونه زارده که لا یکون، نه اینکه خدا میتونه نمیتونه، دو بلا دو معنایی نداره غیر از چهار. اصلا اگه شما بگی شیش رو متوجه نشدی، دو رو متوجه نشدی، برای خدا نمیتونه، نه خدا دستش بسته از مجبوره، دیگران اونا خدا رو محاصره کردن نمیذارن. یعنی معنای دو برای دو چهار است. اون نظام چیز بسی کلاس شما مطرح کردن دیگه، اختیار اینها اصلا غیر از این فرض نداره که بخواد خدا این کار رو انجام بده. اینجا هم اینه، ما من فرض نمیتونم بکنم که این از این بیا فعله، این از این بیا فعله. اگه میتونید فرضش رو ارائه بدید،
اگه اصلا اینجا رو شما برای همه مرده برای شما بخواد اینکه مرده فرض زوجات دارم این جمعه نداره
و به اینکه از مرد از زوج جهان، نمیشه زوج جهان، زوج جفتیه.
خب
اون بعد تر دو زوجه بس دیگری، نگم الان بحث باید قطعی نکنی.
چرا قطعی نکنی؟
چی؟
چرا قطعی نکنی؟ چرا قطعی نکنی؟ این پایینی رو با اون بالایی رفت دیدیم، یعنی خب ما الان تر دو زوجه تو
خب میدونم، اگه این اون کلمه اول فقط سر آدم و حواس دیگه، برای آدم سه تا زن نیافریده بود خدا، چهار تا نیافریده، آدم و حوا تموم شد. ببین اگه من میگم دو تا تفسیری، یه تفسیری این است که بگید این همه شما از آدمی که از آدم حوا را آفریدیم و از آدم و حوا شما را آفریدیم، یه تلقی است که به نظرم با فضای روایت خیلی قابل جمعه. تلقی دوم که من گفتم مطرح کردم این است که نه، داره تو مراتب نزول میگه، میگه ما یه نفس آفریدیم، از این نفس زوجش را آفریدیم، همون گونه که من کل شیء زوجه را آفریدیم، برای همین این نفس مادام توی مرتبه نفسه، از این جهت فرق بین زن و مرد نیست، تفاوت زن و مرد یک گام بعده. این حالا من فقط به عنوان احتمال گفتم دیگه، نمیخوام بگم حتما این است. خب هر چی باشه، خلاصه چه اون باشه چه هر کدوم باشه، در اصل تاکید خدا است که از این زوجه جهان داره پر میشه و این ارها موضوعیت داره توی زندگی شما ها.
خب بریم سراغ آیات بعدی. آیات بعد من من یکی از چیزی که بحثی که وقتی تو بحث قرآن میکنم به شدت میترسم میگه تفسیر رأی نکنم، برای همین مکرر تذکر میدم یا من دارم فهم خودم میگم ها. من که این آیاتو میخوندم آیات اولش گفتم خب بچه‌ها تا آیه 36 بحث خانوادگیه، نگاه کن از آیه 36 به بعد میره تو بحث اجتماعی، میره کاملا بحث اجتماعی شکل‌گیری جامعه و حکومت و امام و اینا همش ادامه آیات میاد، نفاق و دعواهای اجتماعی مفصل مطرح میشه. بعد خب اگه این بحث خانوادگیه آدم میگه خب از کجا خانواده شروع شد، یه دفعه میخوره تو ذوق آدم، یعنی با این نگاه اول، چون چیه؟ بلافاصله میره سراغ یتیم ها، بعد میره سراغ ارث. اگه ما بخوایم بگیم مثلا بحث همین ما که کلی خدمت شما بحث کردیم ما بحث خانواده رو مطرح کنیم، در خانواده چه چیزایی میگیم؟ یه کلیات دیدید که بعد چه بحثی کردن، شروع بحثمون نشد سراغ یتیم ها، بعد ارث، بعد مثلا بعدش مسائل جنسی اینا رو یاد نوشتن. اما آیه چیکار داره میکنه؟ به نظر من میرسه که مهمترین مسئله اینا تأکید میکنم به نظر من میرسه، من دارم میخوام بگم که این نظر از کجا در اومده، حدس خودم دارم میزنم، مهمترین مسئله که جانشم اقتصادی، مهمترین مسئله تو خانواده تکفل خانواده است. یعنی شما یه تکفل داری، من جو میسم بعد اونجا پیادش کنم، تکفل اجتماعی خانواده اونجاست که یه وضعیت تکفل اجتماعی رو افراد قبول میکنند، مرد یه بحث رو قبول میکنه، بعد زن و مرد، بعد تکفل بچه ها رو قبول میکنن و اینجور در خانواده بحث دیده میکنه و بعد هم مثلا خانواده این خانواده گسترده بگیرید تکفل اجتماعی خیلی گسترده تر میشه. تو تکفل اجتماعی ما سه گونه تکفل اجتماعی داریم. یه تکفل اجتماعی که کاملا طبیعیه، که تکفل اجتماعی کاملا طبیعی تکفل والدین نسبت به فرزندانه، یعنی نظام طبیعت یک کاری کرده علل قاعده والدین تکفل فرزندانشون در آتشونه. قبلا نسل میگید رو که در واقع اصلا فرزند آدم یه جوریه که اگه پدر مادرش اینو مراقبت نکنه میمیره، حتی اقل یه دو سال بعد از اون مراقبت کنه. خب یه تکفل دیگه داریم غیر طبیعی، معلومه غیر طبیعی نه که به معنی منفیش، یعنی طبیعی نیست تو خود متن، طبیعی یعنی در متن آفرینش، اون که در متن آفرینش نیست. این که در متن آفرینش نیست دو حالت داره، یکیش اضطراریه یکیش اختیاریه. یعنی یه جا هستش که تو متن آفرینش از اول تعریف نشده، اما این شخصی که تحت تکفل قرار گرفته دست خودش نیست. این مثال باردش یتیم اختیاری همسره. ببینید یتیم بچه‌ای که به دنیا میاد و یتیمه دست خودش نیست که اینو تکفل بگیره، تحت تکفل قرار بده.
بچه‌ها همجوریه؟
چی؟
بچه
طبیعیه. گفتم یه حالت طبیعی داریم که بچه‌ها خود به خود هستن، اما بچه یتیم طبیعیش نیست که کسی نگرش داره. هر کس که میره اینو تحت تکفل میگیره یه وضعیتیه که خود بچه اختیاری نداشته این تکفله، ولی چاره هم از این نیست. نقطه مقابلش چیه؟ تکفل زن نسبت شوهر نسبت زنه. زن وقتی ازدواج میکنه با ازدواج قبول میکنه تکفل مرد رو سر خودش. اون حدیث رو فکر کنم سال قبل مطرح کردیم، میگه خانم میاد پری پیامبر میگه که حق مرد چیه، درست میگم کلاس رو مطرح کردم، بعد میگه این همه حق داره بعد مثلا قبول نمیکنم. خب قبول نکنه، یعنی زن میتونه قبول نکنه تحت تکفل قرار نگیره، اما اگه قرار گیره باید لوازم ملتزم باشه. یه تکفل اختیاریه، چون تکفل به یه معنا قدرت میاره. مسئله غربی ها اینا میخوان قدرت رو مهار کنند، یادتون اینا رو تول دادن دیگه، که غربی ها میگن که هرکی که اقتدار داره فوقه اونو باید مهار کنیم. خدا توی قدرت توفده طبیعی حرفی نمیزنه به اون دلایلی که قبلا گفتم، یعنی اینجا قدرت داره حقش هم هست باید هم بکنه. چرا؟ چون عاطفه شدید وجود داره. اما توی تکفل قدرت غیر طبیعی، یعنی اونجایی که تو فضاهای اشتباهی رقم خورده، آیا شروع میکنه بحث کردن؟
پس برداشته من این است که با این زاویه خود میخواد بحث کنه اولین بحث رو برسه رو تکفل.
تکفل والدین فرزندان رو هیچی نمیگه چون معلومه تکفل باشه. ادبیات اسلام دفاع از حقوق کودک نیست، دفاع از حق والدین، احترام والدین، پس این جا نداره بهش بپردازه. بعد هم اشاره بهش میکنه و به لباب دنگ نیستان اینا بلا خاطر میره سراغ یتیم، اونجایی که تکفل قرار گرفته از خودش نیست. به آیه بعدی چیه؟
و آتو الیتام و اموال هم یتیمان اموالشون رو بدید. ولا تتبدل الخبیث بالطیب ولا تأکل اموال هم ولا اموال هم اینه کانه هم کبیرا. اینجور نباشه که اموال این که دست شماست شما خوبای اینا رو بردارید، جنس خراب معادله این رو بهش بدید، بگید خب مثلا من این رو به جای اون که برداشتم بهت میدم. یعنی شما یتیم نمیتونه توی این تکفلی که قرار گرفته خودش دفاع کنه. خدا اینجا وای میسته اون ادبیاتی که قبل تو حقوق کودک دارن که بشه وای میسته طرف کودک، خدا میسته طرف یتیم، میگه یتیما رو چیز کنی. خب و این خفتم الله تقصدو فلیتاما فنکو معتبلک من النساء. این آیه هم آیه چالشیه. حالا غیر از بحث تعدد زوجات آدم میگه خب چه ربطی داشت؟ اگر نمیتونید بین یتیمان قسط برقرار کنید، آنچه که دلتون میخواد از زنان دو تا و سه تا و چهار تا برید بگیرید. آدم میگه چه نسبتی داره بین یتیمان نمیتونیم قسط برقرار کنیم، بین دو تا زن بگیرید. اگر ترسید که عدالت نمیتونید رعایت کنید، یه دونه بگیرید. و ما ملکت ایمانکم و کنیزان ذالک ادعی الله تعالی بهتر از این است که شما برگشت کنید و ظلم بکنید و اینها. خب آدم میگه چرا نفتی داشت به آیه قبل؟ دو من تو همون یک آیه در بیست گذاشتم چندین بچه براش آوردم. یه بچهش که خیلی ساده مسئله رو حل میکنه، من وقتی این بچه شنیدم دیگه اون احتیاجه ایش توی دارم خودم قبلا یادم یه عالم روش فکر کردم که چه ارتباطی هست. ارتباطی هم گفتم اما یه بچه هست اون بچه رو بذاره خیلی راحت زیادی راحت حل میشه. اینقدر زدن میشه بقیه بچه از ذهن من این رفته بیرون از نرسم دوباره برم زمانی رو کنم. اون یکی بچیه این است که علامه طباطبایی نظرش این است که آیات قرآن درست خدا معلوم کرد کدوم کجا باشه، اما جمع آوری چون توسط صحابه انجام شد 100% جایگذاری درست انجام نشد. یعنی درباره که آیا ترتیب آیات توقیفیه یا نه، علامه طباطبایی معتقد است که نه ترتیب آیات نیست. این نیست نه که هیچ کدوم آیات سر جاش نیست، معلومه انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر بعد از انا اعطیناک بوده، انا انزلنا فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة، معلومه این دو تا پشت سر هم بوده. خیر آیات جاش معلومه اصلا اینه، اما یه دسته از آیه تعدادی از آیات چیده مثلا علامه اونجا که این بحثو کرده ذیل آیه علی هم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی تو سوره مائده درباره موضوع مخنقه و این گوشتای حلال و حرام داره صحبت میکنه و دیگه علی هم اکبر تلکم دین کن. الان میگه آقا این آیه رو اصحاب برداشتن تو جمع بنی قرآن گوشن اینجا، که البته کسی که مخالف این هم نه اتفاقا خدا عمدن اینو اینجا گذاشت که چیز نشه که اینا تحریف نکنن. حالا این آقای دعوای سنگینی هست. من گفتم اینجا جز مواردی است که به نظرم خیلی ذهن همراهی میکنه که آیه جاش جابجا شده. کجاست؟ آیه 120 سوره نساء رو نگاه کنید. اگه آیه 120 قبل از این آیه باشه آیه خیلی روان میشه رفت نسبتش.
اصلا نمیشه معنیش اینجوری
کرد. چی؟
معنیش جور دیگه
مثلا. بگید. به چی جوری میشه معنی کرد؟ خب من گفتم سه چهار جور معنا
مثلا بگید که مثلا ما چون بچه یتیما رو نمیتونیم مثلا
یادداری برو چند زن
بگیریم، منظورش اینه که مادرهای همون بچه یتیم ها رو بگیریم
میگم بله. خب میگم انواع بچه ها گفتن براش، من خودم توی این گفتم الان گفتم بیشتر نرفتم دوباره نگاه کنم اونجا سه چهار تا بچه از اینجور بچه ها آوردن خودشه. اما این یکی بچه خیلی روان میکنه. ببینید اگه شما آیه قبلی این باشه آیه 120 و یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن و ترغبون ان تنکوهن و المستضعفین من الولدان و ان تقوموا للیتام بالقسط و ما تفعلوا من خیر فان الله کان به علیما. به معنی صدا آیه پشت سر هم بخونم، یعنی آیه اول این باشه و آتوا الیتاما اموالهم و لا تتبدلوا الخبیث، یعنی همین اصلا قبلش باشه. ببینید در مورد زنان از تو سوال میکنن، بگو خدا در مورد زنان به شما فتوا میده و آنچه که
در کتاب بر شما تلاوت شده در خصوص یتام النساء، زنان یتیم، زنان یتیم، دختران یتیمی که لا تؤتونهن ما کتب لهن، اونی که خدا برای اینا مقدر کرده شما بهشون نمیدید و ترغبون ان تنکحوهن و مایلید برید با اینا ازدواج کنید. این توی فضای عرب جاهلی اینجوری بود که این زن یتیم میشد اینا میرفتن به بهانه تکفل اینو میگرفتن زیر نظر خودشون، اموالش هم میگرفتن، بعد نه خب اگه این مثلا بره با که دیگه ازدواج کنه همه اموالش بهش بدن، میگفتن خب بعد ما با خودش ازدواج میکنیم، ازدواج میکنیم که چی؟ که کل اموال بره ما بشه. میگه در مورد این چیزا خدا بهتون میگه که مثلا رعایت بکنید چیزا رو. بعد از این میگه حالا اگه این خفتم الله تقصدوا فلیتاما فانکحوا ما طاب لکم، حالا اگه شما نگرانید که نتونید با این زنانیت دختران یتیم که اموالشون به خاطر اموالشون رفتید گرفتید حالا فقط به خاطر این عدالت رعایت نکنید، خب برید زنای دیگر رو بگیرید. تو ما که اجازه دادیم دو تا سه تا چهار تا بگیرید، بعد اونجا هم اگه نتونید عدالت رعایت کنید بعد یکی بگیرید. ببین به نظر من اینجا خیلی سیاه.
آه
بله، یعنی اگه آیه 120 قبل از این آیه باشه نظم بس خیلی معنی دار میشه، معقول میشه.
خانم الان تو برد نمیشه
معلوم شد؟ خب حالا این دیگه بحث تفسیری بود دیگه. خب ببینید این آیه، پس آیه من در واقع این دست بردی کنم اینجا بحث تکفل اجتماعیه، تکفل اجتماعی یکی فرزندان خود شخص که قرآن بهش نپرداخته، یکی یتیمانه، یکی یتیمانه، دسته سوم هم همسره. الان آیات رو کنید، آیه بعدی چیه؟ میفرماید که و آتو النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوا هنیئا مریئا. صدقه این مهریه زنان رو به صورت هدیه بدید، اگر اینو برای شما بخشیدن اشکال نداره. یعنی اونجا که تکفل اختیاریه شما اختیار سوء استفاده نکن حال که قدرت داری مهریهشو ندید، اما اگه چون فضا اختیاری اون طرف میتونه ببخشه. ببینید توی بحث اینا نکته قشنگی ها، تو بحث یتیما نگفت اگه فاین تب نلکم ان شیئا فکلوا هنیا مریعا، چون احتمال اینکه شما تو فضای اضطرار به این سخت بگیری این مجبور شه ببخشه بالاست، چون دست خودش نبوده تو رو دروازه به قول خودمون قرار بده چیزی، نه همه اموالش بهش بده. حالا اموالش بهش دادی اگه بعد از اینکه دادی برداشت یه بحث دیگری میشه، ولی تو اینکه تو مهریه میگه مهریه رو هم ندی این همسرشو میبخشه عیب نداره، اگه او بخشش رو اختیاری بعد گفته رابطه ازدواجشو. خب سلام علیکم، خواهش میکنم. خب آیه بعدی هم اهداد اینه، ببینید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها و به سفیهان اموالش نهید. سفیها چی میشه؟ دقت کنید بحث سر کیه؟ بحث سر تکفل اجتماعی، اگه تحلیل من درست باشه. حالا میگه تو این تکفل اجتماعی که میخوای یه عده تحت تکفل شما هستن، اگه کسش فرد تحت تکفل شما سفی هست اموالش رو سریع بهش نده، این برخلاف تلقی که تو فضای غربی ها هست، یعنی میگه مال این شخص هر کاری دلش بخواد بتونه بکنه به شما هیچ ربطی نداره. برای همین اگه بچه‌ای تو بچگی ارث فراوان ببینه و بعد این بچه دلش بخواد این پولا رو الکی همچه خرجش بکنه، میگن دلش خواد به شما چه ربطی، میخواد خرج سگش بکنه، نه برای سگش ماشین بخره، بعد قرض داد میشه برای زخ خدمتکار بگیره برای سگش، میگه نداره مال خودش میتونه خرج کنه، اسلام اینو قبول نمیکنه. میگه اون فرد تحت تکفل نگاه کنید، آیا اگر سفی هست سفیه اموالش حق داره بگیره، حالا این فرد تکفل میتونه فرزند شما باشه، میتونه یتیم باشه، میتونه همسر باشه. همسر چرا الان یه بدون بر نخوره همسر مگه سفیه؟ ببینید اول شما برید توی فضای سنتی که همسر توی همون خیلی وقت قبل از اینکه به دوره حیض چیز برسه عادت ماهانه برسه ازدواج میکرده، کارتون داره با یتیمان میخوان برن ازدواج کنن. ثانیاً هم این که فضایی بوده که زن تو جامعه وارد نمی‌شده، یعنی سفاهت اقتصادی داریم میگیم، نه سفاهت به معنی مثلا مجنون و اینجور چیزها. میگه اگر این شخص بلد نیست اموالش خرج کنه سریع اموالش بهش نید بره خرج کنه از دست بره. و تلو لیتام و حتی ادا بلغ و نکاح، بعد اینجا سفیه
تمرکز میده روی تو این برا توی سراغ یتیما. یعنی الان تمرین معلو برای صفی هم گفتیم اینجا هم هست، اینا خاطر خاصیه، حالت استثنائیه، حالت اصلی صفی مورد اطلاع این است. میگه این سطح یتیما رو امتحانشون بکنید تا به سن نکاح برسنن. فعال است و من هم رشدن فتا ولیکن هم بالمون. اگه دیدید نه دیگه از صفی در اومد رشید شد، حالا دیگه اولش رو بشوید. خب بعد دیگه ادامه تولیده. بعد ببینید اصلا خیلی عجیبه آیات قرآن با ذهنیتی که تفاوت داره ذهنیت ما. آقا میشتونی تو اموال از اموال یتیم برای خودمون استفاده کنیم؟
چیکار کنیم؟
یه یتیم داریم؟ فعلا وضع مالی مشکل خورده، اموال یتیم هم دست منه، یتیم هم تحت تکفل منه، مقدارم از این اموال استفاده کنم؟
نه.
کاملا ذهنیت من است که نه. اما آیا قرآن چی میگه؟
چون تحت تکلم چی میگه؟
همین آیه خیلی عجیبه اینجا. ببینید نه ببینید میگه ولا تاکلوها اسرافاً و بدانن ایک برو. اینجوری نباشه که شما استفاده از اول این ابتدا بدارن ابتدا شروع کنید اسرافاً همینجور برید به پاش بگید اولی. اینجور نباشه. و من کان غنیاً، کسی هم که پول داره دست نزنه به اموال. و من کان فقیراً فلیأکل بالمعروف، در حدی که معروف است، عرف میپذیرد، عیب نداره، بخوره، بخوره. البته بعد بعدش نکته مهمش اینه تو نگاه اولی میگه نه حق نداری، مال اون یتیم به تو چیکار داری برداری؟ اگر این تو میگه تو واقع بینی دینه، اگر شما این باب این رو ببندید عملا دو تا گزینه رخ میده، یا کسی دیگه تکفل یتیم رو برات نمیگیره، یا اگر کسی گرفتش بیم نگاه به شهر هر کاری که خواست تو اموالش انجام میده.
یعنی حتی اگه بخواد برای خود اونم
تضمین کنه؟ نه خودش که بحث دیگریه، برای خودش دیگه کل من بخونم، من یتیمی تحت تکفل گرفتم، خودم فقیرم. چی؟ حالا دستمزد تعریف که شما دارید می‌ذارید، من خواهم فضا یه شما داره عدمیت کتاب عدمیت سری وارد افق جامعه دستمزد معامله اینا. قرآن اینجوری نمیگه، میگه ببینید شما یتیم رو تحت تکفل قرار دادید، وقتی یتیم رو تحت تکفل قرار دادید یه فضای عاطفی بر روابط شما حاکم شده، این فضای عاطفی از اون برام افراد احتیاط میکنن که خب از دیگه چیز نکنن. تو همون آیه قبلی که همون گفتم که اخفت و فلیت ها من فلیت ها ما، یکی از حرفایی که برخی مفسرین گفتن زیلش اینه که میگن که شما میخواید با یک کسی ازدواج کنید، این یتیمه و بعد شما میترسید حالا که با این ازدواج بکنید نکنه من به خاطر یتیم بودنش رفتم سراغش کلی اموالش رو دارم میخورم و اینا. اگه نگران اینجور دارید خب نرید با این ازدواج کنید، بیایید با دیگر هم ازدواج کنید. نه اخفت و فلیت ها ما فنگ خود ما که به جای اجازه دادیم دو تا سه تا چهار تا بیاید ازدواج کنید، حالا کی گفته حتما حتما با این ازدواج کنید؟ اگر میترسید که نمیتونید عدالت رعایت کنید برید سراغ دیگران، البته تو دیگران هم باید عدالت رعایت کنید. و این خفتم الله تعدلوا فواحدا تو جان بعد برید عدالت رعایت کنید. این معنی دو گفتم چند تا معنا هست، یکم معنیش اینه. پس ببینید مسئله چیه، شما یه بار هستش که فضای متدینین یعنی فضا در قبال یتیم دو تا فضاست، یه فضای افراد لاابالی، افراد لاابالی دلشون میخواد که این یتیمه رو تحت تکفل بگیرن اموالشو بخورن، یه فضای متدینین، فضای متدینینه که نکنه من اموال این دست بزنم روز قیامت پوست از سر من بکنند. تو این درمیانه این دو فضا خدا یه راهکار داره میده، میگه که نه اینقدر بیدر و پیکر برو، نه اونقدر احتیاط کن که اصلا اینقدر احتیاط میکنی من یتیم رو نمیپذیرم، من ممکنه این یتیم رو تحت تکفلم بگیرم، خب آدم پولداری هم که نیستم و خوب نیست، خلاصه گاهی وقتا ممکنه از اموالی بردارم، برای این نگیرم بهتره، بچه میمونه عملا دستگی میفته یا تلف میشه یا دست این آدمای چیز میفته. خود داره میگه حالا اگه شما فقیر هستی عیب نداره از اموال این استفاده بکن، اما یه استفاده نکن که عرف بگن که داره بریز به پاش میکنه اموال مفت ازش اومده.
چی؟ خیلی بدر اون خانمه میخوری که همسرش رو حدست کنن بچه ها میمونن مادر، این مادر
بچه ها
رو بزرگ کنه
نمیتونه بله. به هیچ دست بله این که خیلی مثال بازهش میشه، ما خواهیم حتی کسی که خودش بیاد مثلا عموه میخواد تکفل برادرزاداشو براته بگیره، یعنی خود تو مادر این فضا هستش. بله
مادر من
بله خب خوشا راست میگه تو مثال اونجا خیلی خوب، یعنی فلیه کل بالمعروف نیاز حتما در ازای او خرجی که بر اون میکنی
حساب کنی، نه خودت میتونی بخوری ازش. اگه غنی هستی فلی از طرف، اگه اینقدر پولدار هستی که میتونی به اموالو دست نزنی خب نزن، اما اگه فقیر هستی خودت نیاز داری به اندازه معروف استفاده کن. خب چیه نگهداری اموال میشه؟ بله 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 این مقدارش که تو فضای نیازمندیش خورده ظاهر آینه که بخونه رو بعدم برش گردون. بله اگر چیز باشه غنی باشه گفته تو خودداری کن، یعنی اگه کسی طرف اموالی داره، مثلا دوباره بحث فقهی داریم دیگه، اگه مثلا ولی که یتیمی، حتی تو ولی عادی هم داریم، حتی سر پدر مادر هم داریم، ولی میبینه اموال بچهش اگه بمونه این از بین میره، یعنی مثلا تو دوره امروز که تورم یه جوریه که این بچه تا 10 سال دیگه این پولی که الان بهش دادن 10 سال دیگه مفت نمیارزه، خود ولی تشخیص میده که این اموالو بردارم برم مثلا براش طلا بخرم چیزی بخرم که 10 سال دیگه افت نشه، این فضای طبیعیشه، داره برای بچه خرج میکنه. حالا میگه اگه شما فقیری خودم از این اموال بخور، عیب نداره، اگه از این اموال خورده اینجوری نیستش که مؤاخذه بشی، اینجا نگفته که حتما پولش هم بعد پس بده. یعنی نکته که ایشون گفتن، یعنی مثلا این مادره که داره بچه رو بزرگ میکنه، حالا حتما وقتی بچه ها به سن بلوغ رسید باید بشینه حساب کنه چقدر از اموال اینا خورده، این حد بهشون پس بده، اصلا همچین چیزی نیست. من میخوام یعنی از اون طرف هم این نیستش که تو چون دین داری حق و ناس خوردی حق یتیم خوردی، نه کاملا گفتم فضای ذهنیت آرام میکنه. خب آیه که مثلا آیه احتمال گفتم ما توجه کنید، بله 120 120 سوره نساء، البته 120 و 121 به هم مرتبطند، یعنی اگه بیاد احتمال دو تا آیهش باید با هم باشه. خب من هم آیه 120 رو نگاه کنید، به آیه قبل و بعدش هم ربطی نداره، یعنی وسط یه بس یادمه یه بس دیگه باز میشه، گفتم این یه مقدار اون احتمال تقویت میکنه که در واقع اصحاب جمع کردن اینجا رو، هرچند دوباره تاکید میکنم خیلی وقتا وقتی این احتمال تقویت میشه از اون طرف احتمال خلافش تقویت میشه، خدا عمدن اینو اینجا گذاشته مسئله رو افراد متوجه کنه. قبلا گفتم دیگه خیلی آیه به نظر نامعقول میاد، همین نامعقولیش یه معقولیت خیلی بالایی داره. خب ببینید باز دوباره چیزه، فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم و کفا بالله حسیبا. ببینید ما توی فاز خانواده گفتیم اصل بر عیسی رو حساب کتاب نکردنه، اما وقتی که تو فضای اضطراری قرار میگیره، یعنی یتیم غیر از اصل خانواده است، حالا اگه به یتیم اموالش رو برگردی شاید بگیری. چرا شاید بگیرم؟ برای اینکه این یتیم اون روابطی که فرزند و والدین با هم داره نداره، ممکنه فرزند رو دقیقه در میاره، همین چی شد؟ یعنی در این حال اون دولتی باقی بینید، تو این همه خرجش کردی با یه ادبیاتی که تشویق میکنه خرج رو خرجش کردی، در اینا اینجور نیستی که حالا من اینقدر مهربان کردم خرج کردم بچه هم من چیز نمی کنه از قدم در به در نمیاره، نه تو همین دارم شاهد بگیم که همه بدونن که تو داری پولشو، که بعد این بچه بزرگ شد چون رابطه که فرزند با والدین داره رو این با شما نداره،
مثلا همه از مالی که نیمونه ازش
چی؟
برای همه از مالی که ازش مثلا اینکه که یه
مقدارشو خرج کرد. بله فایده دفعه تو علیه اموال هم حالا اموالش بمون به سن بلوغ رسید دیگه اون
خرج کرد. میگه چرا خرج کردی؟
اینا نمیشه. نه الان قرآن ضابطه داده، یعنی نکتهش این است اگه این بچه بگه تو اسراف گونه خرج کردی میتونه اعتراض کنه، اما اگه
نمیفهمه
چی؟
بچه خیلی وقت نمیفهمه،
میدونم اگه یعنی خود اعتراض بکنه میره دادگاه، ببینی شما فضا اینه دیگه، میره دادگاه وقتی میره دادگاه به سن بلوغ رسیده 18 سال شده 20 سال شده میگه نه پول من خوردند، میره دادگاه بررسی میکنه، آیه قرآن گفته آقا این اگه به اندازه معروف خورده باشه اشکال نداره، اما اگه دلیل باش کرده تو میتونی پول رو ازش پس بگیری. خب یعنی اینجا دیگه وقتی نزاع اول نزاع در اون خانوادگی نیست دیگه، میره جایی که دادگاه وارد کار بشه. خب این شش آیه اول، بعد از اینا میره سراغ ارث که یعنی در واقع من گفتم اگه به عذابه اقتصادی اول میره مسئله تکفل، وضعیت عادی که توی خانواده ها یعنی بخوان بچه رو نگه دارن، بعدش دومی مسئله میره سراغ ارث. ارث وضعیتی است که غالبا دعوا ایجاد میکنه، غالبا تو خانواده است مسئله اقتصادیه، درست خیلی مبتلا به نیست، اما غالبا یه شوکی به خانواده وارد میکنه، شوک اقتصادی، یعنی که یعنی افراد تالای زندگی دارن، یه دفعه یه پول غالبا زیادی وارد زندگیشون میشه، چون پول زیادیه دعوا ایجاد میشه، برای همین داره این مسئله دوم اقتصاد چیزو داره مدیریتش میکنه. اون موقع گفتم رتبه یک رتبه دو این معلوله، یادتون هست دیگه، گفتم احکام ارث و اینا معلول احکام نفقه است، یعنی کاملا امتداد همون بحث. خب الرجال اولین نکتهش این است که اینجا من دو سه نکته یادداشت کردم. ببینید
تو مسئله ارث این مسئله از یه جهت میتونه محل سوء استفاده اقویا باشه، افراد قوی قدرت، و از یه جهت محل جهالت ورزی اقویا، هر دوش میتونه باشه و این دوتا فهم کنه. اگر ما این چه رو نوشتم، ما گفتیم یه منطق عدالت داریم، یه منطق مودت و رحمت، یادتونه؟ گفتیم یه منطق بحث اجتماعی محضه که منطق عدالته. تو منطق عدالت این بودش که کارفرما به کارگر ظلم نکنه، اگه یه قوی هست دست و پاشو ببنه خیلی نتونه ظلم بکنه. یه منطقه دیگه داشتیم، منطقه مودت رحمت، که میگه منطقه مودت رحمت اگه این داره ظلم میکنه روی منفعت طلبیش نیست، روی جهالتشه، یادتون هست؟ حالا من میخوام بگم بحث ارث رو به نظر میادش که قرآن با این دو زاویه داره میره و البته با تاکید روی زاویه دوم، این داره این جهالت و نفهمی رو ریشه کن میکنه، ولو که عرصه اقویا رو هم تاکید داره میکنه. حالا یعنی اون که شما قدرت داری سوء استفاده نکن، یعنی با هر دو تا منطقش داره میره جلو. توی جلو رفتن من نوشتم سه تا کار این آیات 7 و 12 داره انجام میده. این سه تا کارش چیه؟ یکی این که از اخلاقی شروع کرد و به حکم فقهی رسید، و تیتر رو بمیسم بعد توضیح میدم. دوم این که عمده افراد دارای سهم معین زنان هستند. سوم این که مبنا را سهم زنان قرار داد، با این حال بر تفاوت‌ها تأکید کرد. من دارم اون بحثی که مفصل سر بحث قوانین خانواده گفتم و دارم تو این آیات پیاده میکنم. ببینید حرف ما این است که منطق اصلی تو خانواده مودت و رحمت، البته منطق عدالت هم رعایت بشه. خب منطق مودت و رحمت سه تا اقتضای مهم داره که توی سه آیات خیلی واضح شده. حواستون باشه وضعیت عموم جوامع از جمله عرب اون زمان این بوده که غالبا اقویا که مردها بودن اینا همچون مصادره می‌کردن. اون اون تعریف کردن جای نرمیه توی زیل آیاتش هم هست که میگن اصبح میگفتن، میگن ایسو کی برای اصبح، اصبح کیه؟ فامیلای مرد متوفاست. یعنی اگه مثلا پسر عموی داشته از این طرف دختر داشته، ایسو پسر عموی میبرده. خب در قبال این فضا که بردن ارث، این یه مقدار فضای منطق عدالت ها، بردن ارث توسط مردان مستقر بوده، ادبیات آیات این است که هر جا میخواد بگه یک کسی هست سهم معین داره زنه، البته موردهایی هست که مردم باشه، ولی اونجا که داره سهم ها رو ببین معلومه کدوم سهم معلومه، شما نیا کنید دختر و پسر کدوم سهمش اوله، نمیدونم چیز مادر و پدر کدوم سهم اصلیه، حالا تو آیت وارد چی میده همش هست. یعنی اونجایی که رو سهمش اصرار میشه این سهم مال اینه، اول اینو ببینید بعد دقیق حساب بکنید زنه. یکی این دوران که مبنا رو سهم زن قرار میده، بالا که تفاوت دیگه این قبلا تو جلسه رو گفتم لذکر مثل حظ الانثیین، میدونست بگه لل انسا مثل حظ نسل از نسل ذکر، مبنا رو میده حظ الانثیین، حالا با این حظ الانثیین میخوایم مال مرد رو تعیین کنیم. بقیش هم همینه، یعنی واضح‌ترینش توی بحث بعدش هم این هست، این سهم زنش اینقدره، حالا متناسب با سهم زن مال مرد دو برابر میشه، اینقدر میشه مساوی میشه چی میشه. این یعنی در قبال اون فضای مرد سالاری که منطق عدالت بود داره نه زن سالاری بلکه زن رو جدی گرفته تو منطقه آبادان احمد باز میکنه. از اون طرف نکته جالبترش این است که از اخلاق شروع میکنه. اخلاق شروع میکنه یعنی چی؟ همین از شما سوال میکنم وقتی میخوان ارث رو تقسیم بکنن سهم فامیل فقیر چقدره؟
فامیل فقیر وقتی دختر
رو سرداره که یه فامیل فقیر نمیرسه. همین پاسخی که همین ما میدیم اینه. قرآن اینجور که نمیده ببین نکته این است. یعنی من گفتم که مشکلات ما تو فقهمون یه تحلیل من خودم دارم تو کتاب جنسیت دوستین تو مقدمه گفتم ما یه فقه استنباط داریم یه فقه آموزش و ما این دوتا رو خلط کردیم. طبیعی هم بوده خلط حاله ما میگم کسی عمدن مقصر بوده. یعنی اولین بار که کتاب های توضیح و مسائل نمیشن توضیح رو سبت کی میبیسن؟ برای مخاطب عام یعنی آموزش میبیسن و داشتن همون احکامی که توی چیز بود مقام صدور حکم بود یعنی توی استطور عربه بود همین آوردن توی توضیح مسائل نمیشن عربه کتاب فقهی استدلالی استنباطی فقها میخوان بگن این فتوا درست این فتوا قد بالا دعوا میشن قربان دیگه نه مثلا کتاب اصلی جواهر نه اصلا قربان یه که فقها مختلف وارد تعلیق میزنن دارن میگن اینا کتابای استنباطی دعوایی چیزه استدلالیه. این استدلال میخوام بگم حکم عند الله چیه. یه بار شما میرسید مقام آموزش آیا تو مقام آموزش باید عین حکم عند الله رو به مخاطب بگیرید نظر نرسه نه من مثالشو میارم چون بحث مفصل توی اون کتاب جنسیت دوستی من اونجا اینو مفصل بحث کردم این حرفو و وقتی شما فقه استنباط از فقه آموزش جدا نمیشه همونو میگی خیلی چیزا میگی که خلاف رویکرد قرآنیه. از جملهش هم که الان من سوال کردم ببینید آیه همین آیه سوره ارث رو بخونید ببین آیه ارث چی داره میگه. اول به رجال نصیب و متعلق اول میگه که همه طرفین ارث میبرن. اینجوری نباشه که مرد ها ارث ببرن، نزدیک ها ارث ببرن، اون یکی ها نبرند. در رجال نصیبیه، ننسان نصیب. از چه والدان، چه اقربون، کم باشی، زیاد باشه، نمیتونید به خاطر کم یا زیاد بودن بگید حالا اینا ببرن، اون نبرن، این حالا بچه هاش نیازمندن، اون یکی بچه هاش نیازمند نیست. نه، ارث یه قواعد داره، اون قواعد باید رعایت بشه. نصیب هم مفروضه، یه سهم معین. خب ببینید اولین جمله که بعد از نصیب مفروضا یعنی نصیبی که ما فرض قرارش دادیم واجب قرارش دادیم سهم ارث اینجوری نیست که توافقی و دلخواهی و علکی باشه یه جایی معین داره. اولین جمله چیه؟ و اذا حضر القسمت اولو القربا والیتاما والمساکین فارزقوهم منه و قولوا لهم قولا معروفا. وقتی که هنگام تقسیم ارث خیشاوندان یتیمان مسکین ها اومدند از این ارث یه روزی به اینا بدید و باهاش اینا خوب برخورد کنید. نگید به تو چه قدر کی گفته تو پیدا بشی اینجا مال تو نیستش که مال ما هست. دقیقاً نقطه خلاف تو ذهن ما هست. چرا اینجوریه؟ حالا آیه بعدیش دوباره اینو خیلی قویش میکنه ولی یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم. بترسید نکنه یه بار شماها بمیرید بچه های یتیم فقیر داشته باشید بعد یه ارث من دارم ارث میگه آیت دیگه بعد حرف خودم رو اضافه کنم میگه بترسن کسانی که ممکن است که بمیرند و بچه‌ای داشته باشن که نگران اینها هستند پس تقوا بشه کنند و قول صدیق بگن. خب بترسید یعنی چی بترسید؟ یعنی این یتیم اومد این نیازمند اومد شما روز رو در نظر بگیرید که شما مردید بچه‌ها شما یتیم شدن نیازمند شدن یکی دیگه داره ارث تقسیم میکنه بچه شما میره اونجا نمیخواد بچه‌ت بدن خب تو به این بده. خب آقا از چی بدن؟ سهم کدومشو بردارم بدن؟ اشکالا معلومه؟ ببینید نکته این است این حکم اخلاقی حکم فقهی نیست یعنی تو فقه
قابل اصلا نکته یعنی قابل پیگیری نیست؟
همین قابل پیگیری نیست. ببینید استنباط تو فضای فقه چیه؟ میخواد خطکش های شریعت رو در بیاره. اگه کجا اینجا رد شدی حرام است یا واجبه اگه کجا رد شدی شرعا میشود مؤاخذت کرد پول بگیره برید دادگاه حکم بزنید به شما. اما قرار نیستش که ما از اینجا شروع کنیم. ما قبلا گفتیم منطق مبدأ و رحمت این نیستش که حقوق خیلی پررنگ کنی یادتونه من گفتم اینجا باید متعری اشکال دارم. نه فضا این است که اخلاق گسترش بده. اگه دیدی یه تعداد یتیم نیازمند فامیل اومد حتی نه آیه البته قال فقها گفتن فقیر فامیل فقیر ولی آیه نگفته اول القربا میگه اصلا خود هم که اول القربا ولی یتاما والمساکین خودش یه ظهوری داره که مسکین نیستن. اگه مسکین بودن خود مساکین اومده بود
میگه خویشاوندا افراد نزدیکان اومد یه چیزی به اینا بدید، اینجور نباشه که یه چیزی بدید به اینا فرزقو همم از این، یعنی خلاص افراد یه چشم نیازی دارن، میگن این مثلا شما تو فضای پولداری در نظر بگیرید آقا این همه هموار گذاشته، حالا ما پسرم باشیم، من یه بنده خدایی بودش تاکسی سوار شده بودم فوش میداد چجور به این پسرم باش که مرده بود، میگم این پسرم باشی من مرد همه هموارش باش، من چهار تا داماد بگو دامادم اما فوشم گفتم چهار تا دامادش دارم، خب یه ذرش هم به ما میده چی میشه مثلا یه کارخانه فلانچی داره یه چیز فلانچی داره، حالا یه ذره ما میدادیم، من الان مثلا دارم راننده تاکسی هم مثلا به چه زحمه در بیارم، حالا چی میشه؟ ما خب این خدا این داره تعبیه میکنه،
خدا داره خطا میکنه، خدا میگه که این کار از خواهش ارث به جا
بله بله.
داره یا به اونو
نه 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 به کسی که ارث داره میبره، ببینید آیه چیه؟
یعنی میتونه خواهش یعنی آسایی میگه به کسی
که اون
نه با تعمل داشته باشه
افراد بالا همین نکته نواشتی مهم میگه دیگه، افراد هر چی میرن بالا سنشون بالاتر میشه، حدیث داریم دیگه که هرسشون تو مال زیادترش شهیدید یا نه، میگن هارون الرشید فکر کنم یا یکی این خلفای عباسی خیلی خیلی چیز یعنی عباسی هاست نه معاویه نیست، میگن یه پیرمردی گفتن این پیرمرد پیامبر رو درک کرده مثلا 100 خورده سالش بود 120 سالش بوده 145 سالش بود خیلی بیرونه گفتن این پیرمرد پیامبر رو درک کرده، خلاصه گفتش که بیایید بیاییدش، خلاصه با چه بعضی آوردن این پیرمرد رو نمیدون تکون بخورن توی چیزی گذاشتن و آوردنش فرده یه چیز گفت آقا پیامبر درک کرده یه حدیث از پیامبر بگو، گفتش که پیامبر فرمود که مثلا این شیطان این بود که گفتش که هر چه انسان سنش بالاتر میره حرصش هم به دنیا بیشتر میشه، بعد خب مثلا یه جایزه خیلی انعامی هم داد که مثلا خلاصی حدیث پیامبر مصطفی رو پیامبرش داد بهش، وقت خواست بره دیدی یه اشاره میگه چیه، گفتش که یه سوال بزنم چیه، گفت این فقط امسال بهم دادی یا هر سال است این آدم دیگه
پیامبر
آره هم گفتش که هم هارون رشید هر گفت واقعا پیامبر راست گفت که این دیگه سن 560 سالشه دیگه اصلا نمیتونه تکون بخوره به زورش در آوردنش، حالا این نکته ایه وقتی افراد سنشون میره بالاتر حسشون هم زیاد میشه، برای همین است که خدا علیت به شدت توصیه میکنه ببخشید هدیه بدید سله رحمین ها، ولی افراد نمیدن، یعنی یه واقعیت اشتباهیه، افراد قالا ارث میذارند یعنی میرن و میمونه، حالا خود الان محل بحث ما ناظر به ارثه و اذا حضر القسمه حضر القسمه یعنی طرف مرده، حالا قسمت میخوان بکنن کیا باید این پول بدن؟ القاده وارثا باید بدن دیگه، مثلا نمیشه که بزرگ فامیل بگه خب حالا این پولای مینا رو تو چی داری؟ حقی نداری تو این اموال، کی حق داره تو اموال؟ خود وارثی، حالا که آمدن شما بهشون بدید بترسید که نکنه اینجور بشه، حالا اگه ندادن شرعا به ورثه داره میگه بله به ورثه داره میگه، ولی این آیا یه حکم فقهی حقوقیه؟ یعنی میتونه این فقیره بره اونجا شکایت کنه بگه آقا اینا چه من ندادن؟ نه نمیتونه شکایت کنه، یعنی یه گفتم حکم اخلاقیه، اما ما تو مقام آموزش وقتی میگیم فقط خروجی نهایی رو میگیم، الان ذهنیت همین ذهنیت که خانم گفت دیگه تا بگه اون به اینا چه رفتی داره، الان ذهنیت ما اینو دیگه تو کشور به اینا چه رفتی داره، اصلا اینا چیکارا چه حقی دارن بخوام بیان؟ هیچ حقی نداشتن که خدا نمیگفت بهشون بدید، حق اخلاقی دارن درسته، حق مورو از ماس کشیدن ندارن، بر همین دوره اون نکته قبلی میگم ارث خود خدا میگه نصیب هم مفروضا، اما اگه خود وراث با هم توافق بکنن، مثلا ما این مادر خانومون که از دنیا رفت من این چیزش خیلی خوشم اومد، این خب پدر خانوم خیلی آدم اهل احتیاط و خیلی مثلا چیزی گفت خب الان این اموالی که من الان دارم باش دیگه میگم مال خانوم بوده دیگه، من الان میخوام هر چی بخونم هر چی بردارم تا اینقدر اشکال پیدا میکنه، من سریع به این بچه ها گفتم جمع شید، یعنی پسرها و دختراش خانم خودم اینا، گفتم بهشون بگید نمیدونم همه الحمدلله چیز بودن، همشون گفتن آقا کل اموال مال تو، اصلا هر جور تو تصمیم گرفتی این شرعاً اشکال داره، سهم زوج یک چهارمه، یعنی یک چهارم اموال بود، ولی کل اموال یعنی مثلا طلا داشت طلا که نمیخواد خود استفاده کنه، مثلا اون مادر گفت همین تصمیم اموال کلا با تو، کلا اختیار تو، شرعاً اشکال داره؟ نه، نصیب مفروض هست، اما نصیب مفروض این منم داره حمایت میکنه که شما یه روابط با هم داشته باشید، یعنی این نکته این طرفش هم این ورش هم بدونه، بعضی وقتا افراد مسکوت میذارن، اینم حالا بلاد اخلاقی بگن مسکوت گذاشتن اشتباه ها. یه بار افراد توافق میکنن، حالا اینا با هم توافق کردن، مدل دیگه هم تو پدر خودمون این پدر بزرگمون که رخ داد، اینا به جای که بیان دقیقا حساب کنن یک دوم یک سوم اینجور مور رو از باس بکشن، حدودی حساب کردن. مثلا یه باقی مونده بود، یه زمین مونده بود، یه خونه مونده بود، اینا مونده بود، این باقی این قیمت حدودن، اینم این قیمته، این مال تو، اینم مال تو، اینم مال تو، یه حدودی حساب کردن. بعد مثلا پدر ما این بود، همه پدر بزرگ من که مرحوم شده بود همه گفتن زیر نظر مادر بزرگمون، یعنی فقط بدونیم که این خونه مال این یکیه، اون باقی مال اون یکیه، یعنی یه حساب حدودی. چرا این دارم اگر دارم میگم چرا اینا باید انجام بشه؟ به خاطر اینکه حالا ثمره فرخیش، اگه یکی از این اون پدر من برگشت به این جمع گفت، گفت الان خیلی ما بچه کوچیک داریم، اگه یکی از ما بیفته میره مال صغیر میاد، مال صغیر بیاد دیگه نمیتونید مصالحه کنید، باید اونجا مور از ماست بکشید، یعنی لاغل به صغیر چیز نشه. یعنی از این طرف شما باید حساب کتاب سر جاش محفوظ باشه، از اون طرف هم فضای بخشش و فضای آسان گرفتن و تسامح رو هم نگاه کنید. برای این عرض من این بود که با اینکه اولش به نصیب مفروضا، بلا فاصله بعد از نصیب مفروضا میگه حالا به این فقیرها بدید، حالا اولی سی دم دستی چیزی به این دم دستی ها بدید، نکنه ندید بعدا بچه های خودتون اینجور چیزی بشن. خب برگاه هم تقریبا گفتم دیگه که بیوسی کما لافی اولادکم لذکره مثل حد دلونسیان. خب حالا به فا این کنن نسا انتوقت نتاینه فلحانویش برگوستم عمده افراد داره سرمایی هم زنان هستن، اگه دخترها بیشتر از چیز بودن، بیشتر از دوتا بودن، پس اینا دو سوم مادره گوی برن، دختره گوی که یعنی در واقع میت چند تا فقط دختر داره، پسر نداره، حواستون باشه اگه چند دختر داشته باشه حتما دو سوم مال دختر هاست، سهمای دیگر رو باید تنظیم میکنید. و این کانت واحده هم فلحن نیست، اگه این میه یه دونه دختر فقط داره نصف اول مال اینه، بقیه سه رو باید تموزگیار بکنید اگه جایی که هم باید ولی عدد چی؟ چی؟
قبل از همسر؟
بله بله اینا جده؟
جدای از من که
بله، یعنی شما یک اگه باید تفسیر بکنید، اگه بعدا خورده اومد خورده رو باید جایی دیگه هم
بکنید
اصلا اگه در فقط یه حالتی که پیشیده میشه کلالت که آخر سوره اومده بحث کلالت یه که موارد یه کم و زیاد میشه، کم و زیاد شدنش خشم پسران میخوره، یعنی شما مال همسر یک هشتم شاد یک دو سه اون بده بچه هم یک هشتم بزن دو در سهم قطعی داده همسر چه بعد تو چیز زوجه
یک
هشتم نه یک هشتم اگه بچه داشته باشه بچه نشه باشه یک چهارم وقت مرد یک چهارم اگه بچه نشه باشه یک دوم. ببینید اینا سهم قطعیه، مثلا سهم قطعی غیر از ترتیب سهمه، اونجا تو سهم قطعی این که شما تو ذهنتون هست که حتما باید مال زن رو بدن جز اون سهم قطعیه، سهم قطعی نمیشه ازش کم کرد، مثلا مقام علاوه اینکه سهم قطعیه سهم اوله، میگه اول مال دختر رو بده. آخه
اصلا الان مهریه خانم اول
مهریه نه مهریه طلبشه، طلب رو اول باید بدن، آره یعنی اگه کسی بدهکار باشه اول باید طلباشو تسویه کنن بعد ارثی شروع میشه. تو شروع ارثیه ببینید نکته اینه، عمده افراد داره سرمایه زن ها هستن، خب این اگه یه دونه چند دختر داشته باشه اینها یه سهم معین دارن، اگه این اما اگه چند تا پسر داشته باشه سهم معین ندارن، اگه یه دونه پسر داشته باشه با سهم معین ندارن، فلحن نیست. ولی ابوه هله به کل واحد من هم است صدوس من ما ترکه ان کان له ولد. ببینید اگه بچه بچه داشته باشه متوفا والدین هر کدوم یک چشم میبرند، فعلن یکن لهم ولد و ورثه ابواه، اگه بچه نداشته باشه و والدین باشن سهم یک سوم برای مادر قطعیه. حالا پدر چی؟ باید بقیه سهم رو بدن، ببینم بیشتر یک سوم میشه یا کمتر یک سوم میشه، فهمی چی شد؟
این متوفا خانم باشه یا آقا؟
چی؟
متوفا خانم
نه این چه خانم باشه آقا؟ ببینید دور مادرش سهم قطعی داره. بعد فاینکان له اخمتون، اگه این متوفا اخمه داشته باشه خواهر برادر داشته باشه فلو مس و دوست دوباره سهم قطعی مادر یک ششم هست، این اینو نمیتونی دستکاریش کنی.
خانم فوت کنه
سهم قطعی شوهرش چقدر؟ اگه بچه نداشته باشه یک چهارم، اگه بچه داشته باشه هشتم، تیپ یک دوم شوهر من یک چهارم و یک دوم میبره، زن یک هشتم و یک چهارم میبره.
چی
اون نصف دیگه لذت کردن مثل دستور نوسایه به نظر من قاعده اینجا پیاده میشه، یعنی سهم مرد وزن نصفه اون اینجا ای قاعده. ببین انواع قواعد از چرایش خدا میدونه. من میخوام بگم نکته من اینه، مبنا این سهم قرار داده شده با این مبنا حالا داره انواع چیرش ها رو خوده. چرا سهم زن بیشتر؟ قبلا گفتم یه توجیه بودش که ضررهای اقتصادی برای یعنی هزینه‌های اقتصادی برای مرد، پول‌های متفرقه اقتصادی به سمت مرد سرازیر میشه. این توجیه بود که من موقع گفتم.
اگه
بچه نداشته باشه،
اگه بچه نداشته باشه مرد میگه خب اینجا دیگه زن نداره که بخواد خرج مثلا خرج اقتصادی بکنه. مثال میزنم
ببینید ما
نردش
دوباره بحث رفتی بحث قبلی، من چند تا نکته قبلا گفتم. اولا یادتون باشه همه اینا در حد فلسفه است که به ذهن ما میرسه، وگرنه خود اینا خروج ده ها مؤلفه است. یه نکته. نکته دوم این است که وقتی داریم حکم چیز میگیم نمیم شخص به شخص بحث کنیم، بحث کلی میکنیم، بگیم به نحو کلی مرد هستن که دارن خرج میدن. یعنی این مرد تو نگاه اسلامی برنامه این نیست که این مرد دیگه ازدواج نکنه.
بله برنامه نیستش،
ولی
خب
مال
این زن
اولش
بوده،
بچه هم
که
نداره
با این بچهش برسه، یعنی خرج اقتصادیشون خودشون داره
خودش درده
میتونه.
اما داریم میگیم زنی که شوهرش داره، زنی که شوهرش داره دوباره ازدواج کنه، مرد که شوهر زنش از دست داشته دوباره داره ازدواج کنه. وقتی دوباره ازدواج کرد زن از طریق شوهرش تامین میشه، مرد بعد خرج یک کس دیگه رو
میده.
اینکه یه معضلات اجتماعی توی یه جامعه خاصی در رخ میده مثلا سالکیه، نه همه جامعه اینجوری نیست. الان تو جامعه عربا نیا کنید به رابطه ازدواج میکنه، تو ایران این رده هاست.
یعنی زن که مثلا خیلی
آره؟ باشه، یعنی شما نیا کنید. من گفتم اصلا شما داستان کن اسما برای من گفتن دیگه، اسما زن ابوبکر، زن حضرت علی، زن زبیر، زن چند نفر آدم متفقده. من گفتم این فضا این است، این قرار نیست بمونه تو خونش. خب این یه پیرمردی میره باشه ازدواج میکنه انا القاعده، یعنی این فرهنگ که ازدواج بکنن یه فرهنگ مستقر نیست، این اصله. خب
این الان خانم فوت کنه، من الان فوت کنم سهم
یه حسی
از من
میمونه،
اول همسرم
دادم
که یک مثلا
ببینید سهم قطعی
بعد به مادر
سهم قطعیه همسر سهم قطعیش یک دو همین یعنی شما خوبه دیگه بیم روی پیادش کنیم یه آیه رو به سهم قطعی رو هم تلقی نمی کنیم، مرافات پیدا نمی کنیم. ببینید الان همسر یک دو گم شد، بعد فعلا میگه بچه رو هرچه درسته، مادر چقدر بود؟
یک هشت سال
ولی عبه بایی هله کل واحد مینومه سدوز انتنک لهو بلد فعلا یکون لهو بلد و برزه و او مادر یک سوم قطعا میبره.
پدرم
یک سوم هستم. چی؟ پدرم یک سوم. حالا اینو بعدا میاد جلو. بعد از مادر حالا میره سراغ بعدی ها. حالا اینجا الان دوباره پدرش یک سوم. اما اگر مثلا این شخص برادر خواهر داشته باشه، الان من یادم نیستش که پدر و مادر و برادر خواهر با هم میبردن؟
نه پدر و مادر با هم میبردن.
نه پدر و مادر با هم میبردن. ظاهرا اگه برادر خواهر هم داشته باشه، این آیدی نداره میگه.
یعنی بچه نداشته
باشه. بچه نداشته باشه. برادر خواهر داشته باشه. هم پدر مادر هم برادر خواهر. ببینید الان اگه بچه داشته باشه بچه برادر خواهر داشته باشن، این مادر سهم یک ششمش قطعیه، بعدی ها رو باید حساب کنید. نکته یعنی تو این فضا حتما این سهمش باید داده بشه. حالا باید بعدی رو بید حساب کنید ببینید چه چیزی داره در میاد. اون یعنی این بعدی رو حساب کنید، یعنی اگه کم باید از اون کم میکنن، اگه زیاد باید به اون زیاد میکنن. اون سهمش متغیره، این سهم های قطعیه. بعد آخرش چی میگه؟ حالا این اشکال که شما گفتید آخرش، آخر آیه اشکال شما پاسخ میده. البته من بعد وصیت یوسی به ها اودن، این تقسیم ارث بعد از وصیت یه وصیت کرده که تو جمعا یک سوم حق وصیت داره و بعد از دین اگه دلی داره این بدهیار رو کنید در نرسال اینا من بعدونه. بعد آبا اکم و ابنا اکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، پاسخ شما نمیدونید تو پدراتون بچهاتون کی نفعش به شما بیشتره که ما این مدل رو طراحی کردیم. یا شما دارید میگید آقا این بعد اینجوری میشد اون بعد اونجوری میشد، شما نمیدونید این نسبت های مختلف خانوادگی دارید چه نفعی کی به کی رسونده که به خاطرش ارث رو ببره. یکی از نکات اینه دیگه، در واقع ارث فقط از حیث استفاده نفر قبلی بریم، یکی از ضوابط مهم تو ارث این است که خود این مشارکت داشته تو این امواله، سر اینکه لذت کردن مثلا مسایگر توجیهات که خیلی گفتن پسر دو برابر دختر نسبره، میگه توجیهات اینه، میگه غالبا پسر است که توی درآمدزایی والد مثلا توی نظام سنتی هم که خیلی واضحه تو درآمد والدین موثر بوده، دختر حالا تو درآمدزایی والدین موثر نیستش، برای چون توش موثر بوده بعدن سهمش بیشتر برده میشه. به عنوان یه احتمال دارم میگم، نه به عنوان که حرف قطعی ها، میخوام اینو بگم، لا تدرون، نمیدونید نفعی که دارید از هم میبرید چقدره. ولکم نصف ما ترک از بایدکم ایلن یکن لهم نبله این آیه کمون زن شوهره فیلکان لهم نبله و فلکم من رو به اومه ما ترکته، همین یک چار و یک هشت رو گفتم تو این آیه توضیح میده. و این کانه یو رجل و یورس و کلاله اب امرهتون بله اخون او اختون فلکل، این بحث کلاله، این بحث سنگین، هم بگیم بحث فقهی مفصل دارید، یعنی بادی ریزه کاری ها بشن آخرشی خوندید بله، یعنی اونجا بحث چیز داشتی، بحث محاسبه کردن شیر داد پیشیده بود، یعنی عمر معروفه این که میگفته که کلاله، میگه من کلاله بلد نیستم، یعنی ارزش پیشیده ای داشت اون گفته من یکی بلد نیستم. خب ببینید تو آیه 13 و 14 یه جمع‌بندی داره میکنه، تلک حدود الله، خیلی عجیبه ها. ببینید ما قالا حدود الله چی میگیم توی بحث زنا و لفات و دزدی اینا، یه حدود الله خدا میگه این ارثی که من اینجا قرار دارم حدود الله، اینا دستکاری نکنید اینجا، یعنی حد، نه حدیست که خدا قرار داده، اینجوری نیست که با نظر شما بالا پایین بره. و من یوت الله هم رسوله و یدخل و جنات تجربه تحت انهار. ببینید خیلی عجیبه ها، این مسئله که از نظر ما اقتصادی محضه، محل نزاعه، دعوای بی خودیه، دعوای دنیاییه، خدا میگه کسی این حدود رو رعایت بکن، فکر کردید این مسئله رو؟ یعنی مسئله است از مسائلی که خیلی رنگ و بوی دنیوی داره، درست یا نه؟ خیلی دنیویه ها؟
خیلی
میگم دیگه، ولی اینجا میگه که این حدود رو اگر رعایت کنید، یدخل کن جنات تجری من تحت، یدخل و جنات تجری من تحت انهار خالدین فیها و ذالک الفوز العظیم. خیلی عجیبه این آیه، یعنی مسئله دنیوی ترین مسائل یه خطکش هایی میذاره، بعد این کسی خطکش رو رعایت کرد فوز عظیم، نه مثلا یه بهشت دم دستی. و من یأس الله و رسوله و یتعده هده یدخل و نارن خالدن فیها و له عذاب مهین. خیلی اینا، یعنی گفتم اون نگاهت، من دوباره تاکید میکنم ادبیات نگاه مواد تو رحمته، وگرنه اگه بخواد شما با منطق عدالت برید، نه اینقدر عذاب میخواد نه اینقدر پاداش، اگه یه فضای تقسیم عادی اموال باشه. خب از آیه ساعت چنده؟ از آیه 15 تا 18 میره سراغ، من تعبیرم که میره سراغ امر جنسی. امر جنسی ببینید، من به نظرم میرسه که این آیات 15 تا 18، من یکم بالا رو پاک کنم، حالا تیترش رو میگم اگه نرسیدیم بحث بکنیم، برنامه بدیم برای جلسه بعد. شما ساعت 9 میخواستید برید دیرتون نشه؟ ببینید دوباره من توی بحث خانواده گفتم یه وضع طبیعی داره یه وضع غیر طبیعی، و خدا اومده وضع غیر طبیعی و غیر طبیعی، یعنی که نظام هستی و فاینی که چیز دیگه هست. توی امر جنسی هم اصل وضع طبیعی شو نگفته، اون تو معلوم یا نام ازدواج کنید و ازدواج روند معقوله برای مدیریت امر جنسی، اینشو نگفته، میره سراغ این که توجه به این که فقط امر جنسی در درون خانواده رخ نمیدهد و اگر بیرون خانواده رخ داد چیکار بکنیم، یکیه. بعدش میره سراغ این که حالا در درون خانواده چه مؤلفه های دیگر، دیگر رو توجه کنیم را رعایت کنیم، چه نشن دیگر؟ گفتم اون حالت طبیعیش رو اصلا نگفت. طبیعی یعنی چی؟ یعنی اگه میخواد امر جنسی تعریف بشه بیاید ازدواج کنید، این گفتن نداره، یعنی ما باشیم قالا را این خواهد گفتن فرد خدا ما این دیم ما اگه میخواستیم مثلا بحث، من گفتم سبک بحثای ما باید مطرح کنیم، بگیم چند حالت داره، حالت طبیعی این است که برید با هم دیگه ازدواج کنید و این تأمین کنید و اینها، بعد میرفتیم خدا اون که واضحه، من دارم اون که واضحه گفتن نداره، اونجا که گفتن داره رو من میگم.
شروعش از کجا میذاره؟ از اونجایی که افراد این راه طبیعی رو نمیرن و راه غلط رو میرند. خب آیه چیه؟ و لاتی یعتی در فاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسکوهن. خب اگر زنانی که اون کسانی از شما که مرتکب فحشا میشن از زنانتون، و لاتی یعتیانها منکم، و آن دو نفری که این کار رو انجام میدن فعادوهما، ولدان یعتیانها منکم، ولدان یعتیانها منکم، دو تا معنی داشته باشه. یکی میگه ولدان از باب غلبه است، یعنی داره میگه زن و مرد که این کار رو کردن. یه احتمال دیگه که برخی مفسران گفتن، ذهن منم خیلی با این سازگاره، یعنی در واقع اینجا از مصادیق به نظرم مهمه، چون اینو من توی بحث همجنسگری گفتم، مناظره داشتم دیگه اونجا، اینا فکر میکنن تنها آیه‌ای که در روی بحث این چیز هست بحث قوم لوطه. از آیه دیگه که باز ازش میشه همین بحث همجنسگری رو درآورد و مذمتش، این آیاته. ببین این آیات هم ظرفیت داره مسئله رابطه نامشروع زن و مرد رو توضیح بده، ظهور اولش اینه، اما به راحتی آیه یه جور چیده شده که رابطه زن با زن و مرد با مرد هم توضیح بده. چون من موقع که مناظره میکردم همون موقع بود یک کسی گفتش که آقا جون توی اسلام اگرم حرام باشه فقط رابطه مرد با مرده که قوم لوطه، درباره رابطه زن با زن چی نداریم. من گفتم اتفاقا چرا داریم، دقت کنید این آیات رو، این آیات دومیش رو، آن دو مردی که این کار را میکنن، اللذانه رو بگید، یعنی همون معنی اصلیش، دو تا مرد باشه میشه قوم لوط. خب اگه اللذانه باشه آیه قبلی چی میشه؟ گفت ولاتی یعتین الفاحشه من نسائکم، آن زنانی که مرتکب فحشا میشند. برای این کاملا این ادبیات این است که فقط نمیخواد زنی که مرتکب زنا میشه رو بگه، زنی که مرتکب در واقع عمل جنسی با زن هم میشن هم در واقع مرتکب فاحشه شده. خب حالا در واقع این چند حالت رو مطرح میکنه، بعد میره سراغ توبه که خیلی دوباره عجیبه. ببینید تو ذهنیت عرف ماها، برخی گناه ها تو ذهن ما توبهش خیلی همراهی، مثلا میگه آقا یک کسی شراب میخورد توبه کرده که شراب نخوره، یک کسی نماز نمیخون توبه کرد، اما قرآن توبه رو بلافاصله تو بحث چی میاره؟ تو بحث فحشا که از ذهن ما خیلی بعیده، بابا خیلی محکم هم باییم سروش که ان الله کان توابا رحیما انما توبته، البته میگه توبه برای کسایی است که بنا بر تکرار ندارن، یعنی واقعا میخوان توبه کنن، نه کسایی که تا تو موقع گیر میکنن دستگیرشون میکنید میخوان مجازات بشن بیان سراغ توبه. خب حال یه نکته هم بگم دقت کنید، جالبه توی بحث اینو بخیل مفسرین گفتن ببینید وقتی مسئله جنسی مطرح شد شروع مجازات رو از زنا شروع کرد، به اول گفت ولاتی یعتین الفاحشه و گفت ولدان یعتیانها منکم تو بحث فحشا، اما تا بحث اقتصادی مطرح میشه شروع مؤاخذه و بحث از مردا شروع میکنه که حالا توی آیه توی سوره نور هست دیگه، میگه و سارق و سارقه، اول مردو میگه بعد زنو میگه، یا اینجا که بحث ارسینا رو میگه مکرر مردها رو میگه، میگه این کارو نکنید، این کارو اینجوری انجام بدید. اینم یه نکته بود. خب این تا آیه در واقع فقط در خانواده رخ نمیده، من این فقط در خانواده رخ نمیده، اینو خودش گفتم سه حالت گفته تو این آیات، یکی آیات 15 تا 18 است که اینا در واقع زنان و مردانی که خارج از رابطه ازدواج اقدام میکنند و داره توضیح میده. آیه 19 تا 21 میره سراغ مردانی که از قدرت خود سوء استفاده میکنند. حالا قدرت خود درون خانواده البته چیزه، ببخشید اینجا این بیان این در واقع ناظر اون بود، این تیکه دوم در درون خانواده چه مؤلفه‌ای دیگه باید رد کنید، این زیر این یکیه. حالا این در واقع تا آیه 18 بحث اول میکنه در واقع کسایی که بیرون خانواده دنبال این تأمین نیازها هستن، بعد آیه 19 وارد خانواده میشه. حالا در خانواده چی میگه؟ دوباره نمیگه حالا برید ازدواج کنید، ازدواج کار خوبی اینا که معلومه هر میرید انجام میدید، توی داخل خانواده چه معضلاتی ممکن رخ بده؟ اولین معضل که رفته سراغش این است که مردانی که از قدرت خود سوء استفاده میکنن، یعنی چی؟ یعنی خلاصه
مدیریت جنسی باید درون خانواده باشه، اما درون خانواده
نباید، یعنی که بعدن اینو مفهوم جالب خواهد و آخرش بیدسته به مدیریت بر عهده مرد هاست، ولی قبل از یه مدیریت رو میگیم بعدا شما میدونید که مدیریت بر عهده مرد، حالا که مدیریت بر عهده مرد هاست امکان سوء استفاده مرد زیاده، ولی قبل از اینکه به مدیریت بر مرد هاست به برداده به سوء استفاده ها برداده. سوء استفاده دو تا عرصه مهم داره، یکی عرصه منفعت طلبانه داره، یکی عرصه یعنی بخوام ادبیات عدالت و عدالت و رحمت بگم، عرصه عدالت عرصه منفعت طلبانه است، سوء استفادهش عرصه موتت رحمت عرصه آگاه جهالت یا تمایلات. من جلسه دلخواه ها بگیم مواظب باشید قدرتتون با این منفعت هاتون و دلخواه هاتون تحت شعار قرار نگیره. چی میگه آیه چی بخونیم 18 19 رو؟ من داشتم 18 19 ببخشید 19 تا 21 یا ایها الذین آمنوا لو گفتم اینجا که چیز بود زناش میکرد فاحشه زنا، حالا اینجا که سوء استفاده اقتصادی میره سراغ مردا، یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعذروهن لتذهبوا بعض ما آتیتموهن. اینجوری نباشه که زنا رو مجبور کنید اموالشو به شما برای شما به ارث بذارن، و اینجوری نباشه که مجبورشون کنید که برخی از اون چیزی که به عنوان مهریه و نفقه بهشون دادید اینا رو مجبورشن رهاشن که از دست شما راحت بشن. یعنی اون ابعاد منفعت طلبانه، من ببینید اون دو تا نکته که گفتید توی فضای طلاق یادتونه گفتم اون بحث نشوز مرد و اسلام اون طرف اگه نشوز شد شما این کارو بکنید، از این طرف میره سراغ مردها میگه نیا کنید مردان نباشه که حالا که شما اختیار داری یه کاری بکنید زن مریش اولش به شما بذاره، یه کاری نکنید که این مریش اگه بخواد طلاق بگیره یه مقدار مهرش رو بخشی که به شما طلاق بده، لا تو فشار قرارشون ندید که اینا مریش اون چیزی که قرار به شما بدن و آتای تو مهون هیچ شما بهشون دادید یعنی مهریه و نفقه دادید و بگم ما از مهریه و نفقه کوتاه میایم الا یعتین فاحشه مبینه، مگر اینکه فاحشه مبینه انجام بده که میخواد اصلا طلاق بگیری و عاشروهن بالمعروف و حتما با اینها
یعنی اگه رو بخشنه
یا من کامیشن موبایلی انجام داده باشه مشکلی نداره. این سوال خوبیه. ببینید این الا آیا استثنای منقطع یا منفصل چی بود؟ متصله. ظاهرش این آیه استثنای منقطع. یعنی چی؟ یعنی میگه اگر مگر جایی که فاحشه مبینه است که اونجا رو به دیگری دارد. اگه اینجاش خیلی بعیده بگم خب اگر فاحشه مبینه انجام داده میتونی اذیتش کنی، میتونی مردم آزاری کنی. این خیلی معنی بعیدی آیه است. اما میتونه این معنی هم باشه، حالا من یادم نیستش بحثش کنم خیلی وقت پیش انجام دادم درست نرفتم چک کنم که میتونه این معنی باشه. به چه معنا؟ یه جای دیگه قرآن داره که همینجا بود فکر کنم بالاتر میگه که این کسایی که این کار انجام میدن فعازوهما ولدان یعتیانها منکم، اون دوتا مرده که این کار انجام میدن فعازوهما اذیتشون کنید، اذیتشون کنید که خیلی گفتن که مثلا انبال تعذیرات خلاصه هر مجازاتی اذیت کردن دیگه. بعد ممکنه بگه اگه کسی که فاحشه مبین انجام میده شما یه شوهر حق داری یه مجازاتی انجام بدی ازش بگی دست بردار از این کاراش. این به عنوان احتمال دارم میگم، یادم نیست تو بحث تفسیری خب این، ولی یه معنی خیلی متعارف اینه که استثنای منقطع باشه. یعنی ما این وضعیت داریم یعنی وضعیت خانواده عادی داریم مطرح میکنیم، اگه خانواده عادی نیست و طرف رفته تو فاحشه افتاده یه وضعیت دیگه داره، حالا وضعیت دیگه اش این است که چیکار بکنید. فعلا آیه ساکت ازش ولدینه خب و اردتم استبدال زوج مکان. ببینید دوباره این فقط دلخواه ها، اگه یک کسی خواستش یه زنی رو یه زوجی رو بگه یه زوج دیگه بذاره و به یکیشون قنطار داده بودید، قنطار یه چیز قطار شطوریش که فرد طلایی رو باشه اینم داده باشید حق ندارید یه زنش برگردونید. دلخواه های شما چون به خود دلخواه رفت یه زن دیگه گرفتی رو بچه کردید دیگه، دلخواه شما هم ندارید از مدر سوی استفاده کنید و تعذیره هنه و انجام بدید. و کیفیت اخذونه و بقدر افضا بعضکم الی بعض و اخذنا منکم میثاقا غلیظا. خب این آیه چیز آیه بعدی، حالا من دیگه فقط می‌نویسم بعد ان شاءالله بحثو جلسه بعد می‌کنم. آیه بعدی آیه در مورد 22 تا 25 این گفتم 15 تا 25 دیگه، این آیه در واقع 19 تا 25 داره میگه در مورد خانواده چه مؤلفه‌ای دیگری دخیله. آیات 26 و 20 تا 28 جمع‌بندیه.
حالا این آیه 22-25 در واقع داره توضیح میده تعیین حد و مرزهای روابط جنسی. این درون خانواده بودن چه معلومه دیگه رخ میده؟ حد و مرز روابط جنسی چیه؟ محرم که نامحرم که غیر از محرم و نامحرم، غیر از ازدواج اصلی چه گزینه‌های دیگری هست؟ ازدواج با کنیز، متعه، اینا رو یکی یکی توی اینجا بحث میکنه. حرمت در واقع تصاحب زن پدر، محارم نسبی سببی، حرمت ازدواج با زن شوهردار که من نوشتم تا آیه 24ش تا 24 تعیین حدود آیه 25 واقع بینی که قبلا توضیح دادم دیگه. چرا بحث کنیز و بحث ازدواج با کنیز و ازدواج با متعه مطرح شده تو فضایی که خلاصه این آیه هم فضایی اینه اگر نتونستید فقط اینو میگم دیگه میذارم بقیه بحث ان شاءالله باید جلسه بعد. آیه چند گفتن؟ 25 ببین و من لم یستت منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت. این واقع بینی یعنی کسی که استطاعت اینو نداره که یه ازدواج با یه زن حره انجام بده بره سراغ چیز کنیزها. یا اون آیه دیگه هم که فمستت من حالا چیه دیگه یعنی مدار رو میداره ولی محصنات من النساء ازدواج با زن پاکدامنه بعد میره سراغ گزینه های دیگری که براش قرار داده که من گفتم اینا هم میذاریم تو فضای واقع بینی. حالا دیگه انشاءالله اینو نگاه کنه که اون دعای آخر هم داره چیز میکنه دیگه جمع بندی میکنه که یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم و یرید چیز بل یرید و یتوب علیکم. میگه مسئله این است که ما میخوایم یه سنت هایی که تو قبلی ها بود تو شما هم هست که روال رو نگه میداره براتون بذاریم. کسایی که میخوان تبعیت از شعبات کنن ان تبیلو مایلن عظیما. دقت کنید بعد از اینکه همه اینا رو گفت میگه یرید و لذین تبون شعبات یعنی کسایی که دارن این روال های حد های خدا رو استثنا میدارن دارن تبعیت شعبات میکنن. زور اول تبعیت شعبات اون کسایی که میخوان مثلا نمیدونن زنا بکنن لباد بکننده. ولی اگه این ببینیم اگه ما توجه کنیم که این دوتا آیه بعد از اون آیه نیمد بعد از کل این فراز اومد یعنی هر جا از این حدود داره تخطی میشه یوریدو لازمی از تمونه شعبات. یعنی اگه ما محارم گفتیم داره از محارم تخطی میشه. اگه ما ازدواج موقت گفتیم داره میگن ازدواج موقت نباشه. اگه هر کدومش داریم میریم مصداق از اون یا تمونه شعبات میتونه باشه. خب تقریبا من حالا دیگه وقتمون گذشت انشالله اون فرازه حالا این دوتا آیه آخر رو انگشت جلسه بعد با دوباره کتاب بیشتر توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مثلا
مثل
کنیز پیش‌رقمه به
هیچ کس؟ چی؟
کنیز مثلا پیش‌رقمه به هیچ کس منتظر نمیشه.
یه جایی به عنوان احتمال مطرح میکنه به عنوان احتمال ولی خودش هم فتوا نداده ها ولی میگه که میگه به عنوان احتمال میشه فکر کرد وضعیت کلفت ها اونم کلفت های خانزاد این کلفت هایی نمیدید دیدید یا نه برخی افراد اصلا کلن این من چی؟
بچگی
اونجاست و اصلا نمیتونه جدا زندگی کنه نم از این آدم ها دیدید یا نه اصلا طرف توی خونه یه بنده خدایی گوشه خونه چیز داره و اصلا اگه ولش کنی اگه بره بیرون میمیره نمیتونه تامین درآمد کنه. این حالا شبیه اینو من توی چیز شنیدم توی این حالا ما توی زندگی شهری اینا رو نداریم ولی توی سیستان بلوچستان نه دکتر رهدار میشه دیگه ایشون خودش شخصا تعریف کرد برای ما گفت من رفته بودم توی منطقه همین سیستان بلوچستان منطقه خان و اینها گویا خانه بود اما دعوت کرده بود و گفت سر نهار که شو این رعیت این چیه نوکر همه دست به سینه وایساده ما نهار بخوریم. گفت منم غذا گلیم پایین نمیرفت که چهار نفر آدم وایساده اینجا بعد ما غذا بخوریم بهش گفتم خب بس بگین نوکره بس بیاد بشینه بخوره خوب نیست اینجوری. بعد اون یه توضیحات داد خب این نکته که شما گفتید گفتم شاید تو این مصادیق کنیز اینا بشه مطرح کرد. آقای مطهری میگه کنیز منظورش اینجور نوکر و کلفتیه میگه که این بنده خدا گفتش من که ناراحت نباش اینقدر که تو فکر کنی من ظالم نیستم تو وضعیت روابط ما رو نمیدونی برای همین فکر کنه اینجوری این اگه بیاد بشینه یا نمیتونه بخوره ابهت من اینو اینجوری میگیره نمیتونه چی بخوره گرسنه از سر غذا بلند میشه این بره جدا بخوره براش بهتره بعد اینو گفته بود
گفتیدش که تو الان استاد دانشگاهی دیگه، مثلا کلم کلاس داری دیگه، نگران زندگی بچت هستی که بچت بزرگ بشه بعد خلاصه که شغل پیدا کنه، ازدواج بکنه، خونه داشته باشه، اینا نگرانی؟ آره دیگه نگران. گفتش هیچ کدوم از این نوکر کلفته من هیچ نگرانی تو زندگیشون ندارم، میدونن که همه چیز زندگیشون با منه، یعنی شغل بچهش، نمیدونم تحصیل بچهش، ازدواج بچهش، همه مخارجش با منه. میگفت این وضعیت شما فقط از این نوکر و اربابی یه چیگه خیلی ستم و اینا رو میشنوید، این تیکش رو ندید که اینها تو فضای ما با هم داریم. من درسته این وضعیته، ما تو مثلا حرفش تو فضای قبیلگی بود چاره جز اینجور زندگی نداریم، ولی فکر نکن که من دارم این ظلم میکنم، این از خدا، یعنی اگه از نوکری من در بیاد بیچاره میشه میمیره نمیتونه زندگی بکنه، یعنی فقط یاد گرفته نوکری منو بکنه. میدونید منظورم چیه؟ آیه مطهری یه جایی میگه که بعید نیست ممکنه برخی از احکامی که توی کنیز داریم میشه توی بحث نگاه مطرح میکنه، چون نگاه میدونی کنیز به شخصی ده دیگه، یعنی شخص محرمه، یا محرم به این معنی که یعنی حجاب و اینا میتونه نداشته باشه و اینها، و همچنین کلفت هم یه بحثای تخفیفی داریم توش در قبال چیز چیز نوکر. ایشون میگه ممکنه از اینا بشه یه استفاده کرد برای اینجور عرصه. بله؟ عملاً حالی که شما گفتید عملاً‌اش چرا؟
غیر شرعی ها، یعنی غیر شرعی یعنی تو فضای دینی ظاهراً نیست، اما اصلا چیز دیگه بحث این بردگی جنسی یا بردگی مدرن که مطرحه، یه چیزایی تو جهان ایران نیست، تو اروپا مطرحه که شما به شرعی وحشت میکنید. من توی دبی بودم یه
سالی، ما پدرم معلم بود دبی بود، اون موقع سال سوم دبیرستانم من، بعد این رو من خودم نبودم، یکی دیگه از کلاس‌ها پدر من که دبیر بود، یکی از بچه‌ها گفت پدر من کارش خرید و فروشه، هم بقول خودمون برده جنسیه، برده است. بعد خرید و فروش برده یعنی چی؟ اون توضیحی که داده بود این بود که گفتم کاری میکنن اینو. ما تو امارات زیاد، تو دبی زیاد می‌دیدیم که اینا می‌دیدن یه عربی داره میره 7 8 10 تا زن، نه زن خود، معلوم بود از جنس خدمتکارشن، این مثلا یکی دو تا زن بود معلوم بود زناشن، دو تا سه تا زن بود معلوم بود زناشن، 10 12 تا بچه بود معلوم بود بچه‌هاشن، 7 8 10 تا زن دور و بر اینا میچرخیدن که کاملا معلوم بود خدمتکارند، یعنی آلبوم کنی. بعد این گفته بود، گفته چیکار میکنه اینجور کارا توی کشور عربی که میکنن، تو اروپا که خیلی بدترش هم میکنن، که میگفت اینها میرن توی فیلیپین، توی این کشورها به اینا میگن اینا زن متقاضی کار زیاده کار کمه، بهشون وعده کار بالا میدن، برای خیلی اینا لیسانس به بالا، یعنی مثلا لیسانس داره طرف پزشکی دکتری داره، بهشون وعده کار توی کشور عربی و اینها میدن، بلیط هواپیمای رفتن براشون چیز میگیرن، میگن شما ما بلیطتون رو میدیم بیا اینجا، پولو که درآوردی بعدا پول بلیط ما رو بده، میارن توی هتلی هم اول مستقرشون میکنن، یعنی خوب طرف بدهکار میشه، بعد از یه مدت میگن نشد این کار نشد، این کار تنها کاری که هست خدمتکاری ایناست، بعد اینا عملا یه خدمتکاری میشن که خیلی اصلا اوضاع خرابه، یعنی اونا هم استثمار کامل میکنن. این که بدتر از اینش برده جنسیه دیگه، برده جنسی تو کشور اروپایی خیلی پدیده رایجه، افراد رو میبرن اونجاها کاملا دیگه چیز میشن دیگه، چون اینا به شدت، یعنی اینا به لحاظ مالی به شدت چیز شدن، خرج کردن و خرجش ثبت شده، طرف فقط تکون بخوره میبرنش دادگاه، اینقدر به من بدهکاره، هیچ کاری نمیتونه بکنه، اون وقت بعد دیگه اینجور چیزها، یعنی بردگی عملی این چیزهایی داریم.
من که
دعوانمون
که
رابطه
باشون
مشکلی نداره،
مثلا بردگی کنیز اینا خودشون هم
تو
خودشون ازدواج دارن و در این
حال
مثلا
اصلا تو خود این
از
تفاوت‌های
طلاق
اسلامی
با چیز،
بله اصلا از تفاوت‌های
تلقی اسلامی توی برده با فضاهای غربی و این فضاهای این است که توی اسلام عده نگه داشتن جدیه، یعنی برای همین خود صاحبش اگه بردش رو به ازدواج کسی در بیاره، مادام که تحت ازدواج هایش کاری نمی‌کنه خودش انجام بده، البته یه بحث از اونجایی که اینکه آدم بهش برمیخوره، ولی شما نظام کلیش رو تصور بکنید، حالا اینو من دیگه خوب نیست.